والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد. فعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين يوحي الله العالمين لتراب مردمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. درست تو کجا پیش بردیم؟ نو پاسخنامه من اینه ایدی؟ خب هست تو پاسخنامه نوشتم بخونید، اگر باز مشکلی بود من توضیح بیشتر بدم. سه چهار تا استشهاد که از اینجا میشد، دو سه استشهاد دیگه هم از اول در میاد، تو پاسخنامه کامل نوشته بودم اونجا. حالا پاسخنامه ها ببینید، اگر باز سوالی بود یه درسی جواب بودم، روشن بود جواب. بحث ما در مورد مواردی بود که آیا خیار عیب رو توضیح دادیم، موارد ثبوت خیار عیب رو گفتیم و توضیح دادیم که آیا در خیار عیب فرض بر اینه که حکم بر اینه که تا زمانی که تصرف در مال نکرده، تصرف مغیر نکرده، مشتری مخیر بین رد و عرش، بعد از اینکه تصرف کرد منتقل می شود و منحصر می شود در عرش، یا در فرض اول اصلا حق تقاضای عرش ندارد و فقط می تواند رد کند. اگر تصرف کرد که رد ممتنع شد منتقل می شود به عرش. گفتیم دلیلی نداریم که در فرض اول مشتری بتواند عرش رو هم بگیره. بحثش گذشت. بفرمایید. چی؟
آقای روانی احتیاط
می کردن.
چی
ها کردن؟
سوال
مطرح
کرده
بودیم که همیشه احتیاط می کنن وقتی مخالف اجماع جواب خود زده کنن فتوا بدن، احتیاط واجب بینن، ولی نفس اصل. خب جوابش نگفتیم؟ خب قرار بود قرار فکر کنید جوابشو بیارید. چیزی خب بفرمایید. چیزی نپیدن؟ خب پس منم جو فکرم نکردید دیگه. وقت بس بخ بذارید یا فکر بکنید چیزی ببینید در میاد یا نه. خب بحث داری بود که آیا در موارد شک بین رد و در موارد خودشون فهمودن در بعض موارد خیار عیب ساقطه، گفتن که و یسقطان یعنی چه رد چه عرش مع العلم بالعیب او البراءه من العیوب. اینا هم به لحاظ دلیلی خیلی روشنه، کسی علم داره به عیب بعد خودش با علم به عیب میده اقدام میکنه. اگر ما اطلاقات لفظی داشته باشیم و برای ثبوت خیار عیب به اطلاقات لفظی تمسک کرده باشیم، برای خروج فرض خودمون از اطلاقات لفظی باید انصراف برای دلیل درست کنیم، بگیم دلیل منصرف است از فرضی که فرض عالم به عیبه، روایت داره در فرضی رو میگیره که بر فرض ضرری وارد شده، امام علیه السلام میخوان با ثبوت خیار عیب ضرر اون فردی که ضرر دیده رو جبران کنن، ولی کسی که خودش عالم به این عمله و خودش اقدام کرده بر این عمل دیگه نمیشه گفتش که از طرف مقابل برش یه ضرری وارد شده، خودش اقدام کرده عرفاً ضرری وارد نشده، میدونسته این مال معیوب رفته معیوب رو خریده. مثل کسی یه جای میوه‌ای گذاشته که میوه‌ها لک داره، یه کسی میاد میگه آقا میوه‌ها به من بفروش، میگه اینا لک داره، میگه اب نداره بده. بعد فردا بیاد بگه آقا این میوه‌ها معیوب من ضرر کردم. اگر به دلیل لفظی تمسک می‌کردیم باید به وسیله انصراف و اینها مطلب رو تمام می‌کردیم، یا دلیل مخصص پیدا می‌کردیم یا اگر دلیل مخصص نداشتیم انصراف پیدا می‌کردیم، که هم انصراف اینجا قابل ادعایه، هم عرض کنم خدمت شما برای تخصیص هم دلیل داریم. روایتی داشتیم که بله ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و عبار لم یتبرع الیه و لم یبین له، که هر دو تا قید در روایت آمده، هم تبری آمده هم عدم بیان آمده. پس معلوم می شود از لم یتبرع الیه معلوم می شود که پس اگر این تبرع من دیگه عرض کنم خدمت شما، اگر اون بایه از عیب تبری جسته باشه دیگه مشکلی نداره، این خیار ثابت نیست، یا اگر براش بیان شده باشه دیگه این خیار براش ثابت نیست. خب پس اگر ما به اطلاقات لفظی تمسک کردیم، هم دلیل لفظی مخصص داشتیم، هم اگر دلیل لفظی مخصص نداشتیم میتونستیم بگیم اون اطلاقات انصراف دارن از فرض علم و از فرض بیان، چون ظاهر این ادله این که بیان یک فسحه، یک رخصتی، یک مجالی باز کنن برای کسی که ضرر دیده و کسی که خودش عالمه به عیبه، یا عیب براش بیان شده یا تبری جسته شده، خودش میدونسته که در چه فرضی داره اقدام میکنه. به تعبیر دیگه بنای معامله بر صحت، پس بنابراین اگر کسی عیبی دید در معامله جنس معیوب گیرش آمد، باید این حق رو براش بذاریم که بتونه معامله رو فسخ بکنه. ولی کسی که بنای معاملش بر صحت نبوده، یا عالم به عیب بوده پس بنابری بوده که این جنس معیوب رو میخره، یا از همون اول آقای بایه فروشنده بی آقا گفته، یا مشتری وقتی ثمن رو داشته به بایه میداده اینو گفته که آقا من نسبت به عیب هیچ وظیفه‌ای ندارم، پس بنای بر صحت نیست از اول ابتدای معامله. خب در این صورت خیاری وجود ندارد و ادله منصرف از این فرضن. ولی خب نکته اینا همش خارج از بحث، همش نکات اضافی، آیه ایروانی به این نپرداختن. چرا؟ به خاطر اینکه از ابتدا دلیل آیه ایروانی روایات نبود، ایشون به فکری شرط ضمنی، به نظریه شرط ضمنی تمسک کردن. و خب مشخصه که اگر ما بخوایم بریم شرط ضمنی، شرط ضمنی شرط عقلایی است. وقتی میریم به سیره عقلا رجوع میکنیم، میبینیم شرط ضمنی شامل مواردی که علم دارن یا مواردی که تبری جسته باشن نمیشود، به همین تقریبی که عرض کردم، چون عقلا فکر شرط ضمنی رو از اینجا آوردن که آقا بنای بر معامله که طرفین در معامله ضرر نکنن، بنای معامله بر صحته. و عقلا میگن خب اگر یه معامله از ابتدا بناش بر صحت نبود، فرد عالم به عیب بود یا تبری جسته بود، خب یه تفاوت بین این دو تا البته هست. فرق بین موارد علم به عیب و فرق موارد تبری در اینه که در تبری از تمام عیوب ممکنه تبری بجوید، لذا هر مقدار عیب که در جنس پیدا بشود اگه فرق ندارد. ولی در مواد علم ممکنه به یک عیب خاصی فقط علم داشته باشه. مثلا دارم میگم یه ماشین شما میرید بخرید، میگه آقا این ماشین مثلا هستم خدمت شما سه کار میکنه، شماش خرابه باید شماش عوض کنید. شما میرید و شمال عوض کنید، میبینید مثلا یه مشکل دیگه هم داره، مثلا یکی از قطعات دیگه داخل موتور هم مشکل داره. نسبت به او عیب اولی شما حق فرق ندارید، ولی نسبت به عیب دوم حق فرق دارید. اما سقوط الرد والعرش حالت العلم او البراءه فلقصور فكره الشرط الضمني والنصوص المتقدمه عن الشمول لمثل ذلك. این که رد و عرش در حالت علم یا در حالت این که براءت جسته باشن از عیب ساقط می شود، به خاطر اینه که دلیل ما فکرت و نظریه شرط ضمنی بود. خب نظریه شرط ضمنی که قاصر از اینکه این فرض رو شامل بشه، ایشون می فهمن نصوص متقدمه هم قاصر از فرضه، دیگه توضیح ندادن، از خارج عرض کردن که نصوص متقدمه هم به خاطر این که در بعضی از نصوص فرض و تخصیص دادن نسبت به موارد عدم بیان و عدم تبری، و هم این که از ابتدا ممکنه ادعا بکنیم که اگر این تخصیص هم وجود نداشت، خود ادله هم انصراف دارن از اینکه نسبت به این فرضها شامل بشن. و اما انه لا فوریت فی الخیار المذکور، این که گفتن خیار عیب خیار فوری نیست، برخلاف برخی از خیارهای قبل گفتن فوریه. فذلک واضح به نسبت ایل رد، ایشون میفرماین که خب در مواردی که میخواد رد بکنه مال رو، ایشون قائلن که در شرط ضمنی که به ذهن ما میریم رجوع میکنیم، میبینیم فوریت در اعمال خیار درش شرط نشده است، به خاطر که اصل رد که بر اساس فکرت ضمنی درست کرده بودن. حالا این به نظرم میرسه که یه مقداری تقریب کردنش خیلی راحت نیست. علتش هم اینه که مثل بقیه موارد میگن وقتی شما عالم به عیب شدی، نمیشه که این مال دست 3 ماه 4 ماه 5 ماه نگه داری. اگه میبینی این مال به درد نمیخوره و قصد رد داری، سریع باید بیای مال رو رد بکنی، به خاطر اینکه این خیار عیب یه عرض کنم خدمت شما، یه حدیه، یه فسحه‌ایه، یه مجالیه برای اون طرفی که مال معیب الان دستشه برای که بتونه احقاق حق خودش رو بکنه، ولی این نباید به مقداری باشه که بتونه به طرف مقابل هم ضرر بزنه. این شما بعد از 6 ماه دوباره برداری همون ماشین معیوب رو یه وسیله معروف بگی بگی آقا عین پولمو پس بده، تو این مدت مال پیش خودت بدون دلیل نگهداری، عرفاً این یک وقتی عالم به عیب شدی، زمانی که عالم به عیب نیست عیب نداره، ولی عالم به عیب شدی میگه عیب نداره، حالا این ماشین معیوب همین گوشه خونه ما باشه، 2 سال دیگه میدیم ردش میکنه. نباید به فرضی باشه که حق طرف مقابل از این وسط اسقاط بشه. لذا فرد اگر میخواد معامله از وقت شنید امضا بکنه، امضا کنه، اگه نمیتونه امضا کنه باید رد کنه. لذا من الان خیلی نمیدونم که این که ایشون میفرمایند شرط ضمنی فوریت در اعمال خیار درش عکس نشده، به نظر میرسه چرا؟ او فوریت به معنای لحظه اول آره، ولی اگر اینقدر که این اهمالش بخواد باعث بشه که حق طرف مقابل تضییع بشه، معلوم نیست این مقدار فرد حق داشته باشد برای اعمال خیار. اما به نسبت علل عرش و عدم فوریته مقتضا اطلاق صحیحه ضراره. نسبت به عرش میگن آقا ما به صحیحه ضراره از آخر تمسک جستیم دیگه. اونجا حضرت فرمودن ای ما رجل اشترا شیئا و به عیب و ابال لم یتبرع الی و لم یبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الدا انه یمضی علیه البر و یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الدا و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به. این روایت اینجا اطلاق داره. نسبت به عرش گرفتن به نظر میسه اطلاق هم صحیحه، حتی در شرط ضمنی هم اگه میخواستیم تمسک کنیم همین اطلاق بود، چون شما ضرری به طرف مقابل نمیخوای بزنی، مال رو نمیخوای رد کنی بیا آقا مالش بده اگه میخواد بفروشه سریعتر بفروشه. اینجا شما ازش مالی رو طلب دارید، مثلا اختلاف قیمت یه مبلغیه دیگه، اختلاف قیمت صحیح و معیبش رو حساب میکنی نسبت به اون ثمنی که دادی، هر چی دیرتر بری خودت ضرر کردی. یعنی ممکنه ارزش پول پایین بیاد، مثلا شما این جنس رو مثلا ماشین که 10 میلیون تومان خریدی، عیبی در ماشین هست که 1/10 اختلاف قیمتشه، خب شما باید بری چقدر بگیری؟ باید بری 1 میلیون تومان از اون پول پس بگیری. خب امسال بگیری بهتر از سال آینده است، ولی اگه بعد از 30 سالم رفتی اقدام کردی اب نداره، به شما میدن به اون مقدار شما از آقا طلبکاری. ولی در مواد رد میگن آقا سریعتر رد کن که اون طرف بتونه با مالش استفاده بکنه، کاری بکنه، بفروشش، ممکن کم کم اون مال از ارزش بیفته. اما به نسبت علل عرش و عدم فوریتهی، ای که گفتیم دیگه در مورد عرش فوری نیست، مقتضای اطلاق صحیحه ضراره است. اگه کسی آمد گفتش که نه آقا اصلا این که شما آمدی گفتی درست نیست، چرا؟ یه اشکال اینجا ایروانی مطرح میکنن، این یه مقدار باید باز کنیم، در خیلی جاها کاربرد داره. شما نگاه بکنید، مثلا میخواید به اطلاق تمسک کنید، میگید آقا من شک دارم که در مورد روزه اگر کسی سیگار بکشه قبار غلیظ روزه رو باطل میکنه یا نمیکنه. میگن نه باطل نمیکنه. میگید چرا؟ میگه چون آیه قرآن گفته کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، گفته روزه بگیرید، نگفته که روزه بگیرید و سیگار هم همراه او نکشید. قید سیگار نکشیدن که در روزه عکس نکرده دیگه، پس معلوم میشود این جزء مثلا روزه نیست. آیا می شود به چنین اطلاقاتی تمسک کرد بعد آمد گفتش که مثلا این قید در این وجود ندارد؟ می فرماین نه. چرا؟ تو آیه قرآن شبه بیشتره، تو برخ از روایات هم این شبه هست. میگن ظاهر عموم آیات قرآن، بعد مگه بعد از آیات خاصی در مقام تفصیل هم. و برخی از روایات اینه که اینها در مقام بیان اصل تشریع حکمن، در مقام بیان خصوصیات نیستن. خب میگید این حرف چه ثمره‌ای داره؟ حالا گوش کنید که یک مقدمه باید بگم تا یه بحث روشن بشه. ما وقتی میخواییم اتنا کنید، ما شمول رو در عبارات در روایت از دو راه میفهمیم. این دو راه چیه؟ یا از راه عمومه یا از راه اطلاق، درسته؟ فرق عموم اطلاق در چیه؟ خب به تعبیر دقیق تری که آیه صدر آوردن اگه حلقات یادتون باشه، احسن لفظیه، یا به تعبیر دیگه ای که آیه صدر داشتن میگفتن دلالت عموم بر شمول احسن ایجابیه، ولی دلالت اطلاق بر شمول سلبیه، درست شد؟ خب ما برای اطلاق سلبی یه سری مقدمات آقایون میچینن. چی میگن؟ میگن باید مولا، به همون تعبیری که آیه صدر گفتن میخوام استفاده کنم، میگن مولا در مقام بیان تمام قیود کلامش هست، هر آنچه در اراده جدیش در اون صورت ذهنیه‌ای که میخواسته بیان بکنه، هر قیدی که در اراده اون صورت ذهنیش بوده، مولا در مقام بیان تمام اون قیوده قید را بیان نکرده، پس در صورت ذهنی بگید نیست، درست شد؟ پس در جایی شما می توانید به اطلاق تمسک کنید. مقدمه تمسک به اطلاق اینه که دو سه تا نکته میخواد. مولا در مقام بیان تمام قیود کلامش باشد، قید را بتواند بیان کند، بیان نکرده است، پس در قید وجود ندارد و کلام اطلاق دارد. الان یکی بیان میکنه. پس بنابراین این سه تا قیدی که الان ما گفتیم هر سه تاشو در مقام باید احراز کنیم. مولا در مقام بیان باشد، بتواند بیان بکند، بیان نکرده است. یه موقعی هست این قید اولی به هم میریزه، مثل مقامی که الان داریم بحث میکنیم، که اصلا مولا در مقام بیان خصوصیات صورت ذهنیه حکمی که در ذهنش هست، در مقام بیان خصوصیات نیست، در مقام بیان اصل تشریع حکمه. میخواد بگه آقا یه روزه‌ای در شریعت در جعل کردم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ولی اینکه آیا این روزه چه خصوصیاتی داره چه شرایطی داره اصلا در مقام بیان نیستم. صلوا کما اصلی، یه نماز رو بر شما واجب کردم، ولی حالا این نمازی که میخواید بخونید با چه خصوصیاتی باشه در مقام بیان نیستم. پس این نسبت به قید اول. ممکنه مولا در مقام بیان باشد ولی نتواند قید رو بیان کند. حالا این چند فرض داره. یکی به خاطر شرایط خاصی مثل شرایط تقیه نمیتونه قید رو بیان بکنه، یه فرضه که مثلا در موارد تقیه شما نمیتونه اطلاق گیری کنی، نمیتونه بگی امام اینجایی که مثلا هارون الرشید نوشته بود از امام سوال کردن در مورد مسئله، حضرت مطلق جواب دادن. خب به خاطر که مطلق مطابق نظر اهل سنت بوده، مقید مطابق نظر شیعه بوده، اگه حضرت میگفتن جان حضرت در خطر بوده، جان شیعیان در خطر بوده، لذا ممکنه حضرت به خاطر تقیه نتوانن قید رو بیان کنن. ممکنه به خاطر خصوصیات تقیه هم نباشه که حضرت قید رو بیان نمی کنن. نه، بیشتر به این خاطره که به خاطر مصلحت تدرج در احکام و خصوصیات فعلا بنای بیانش رو ندارن. یا از حالا یه میشه همون فرض اول. فرض دیگه که حضرت نتونن بیان کنن اینه که حضرت لسانی برای بیان این قید برای افراد خاص نداشته باشن. مثلا لسان نداشته باشن، یا از باب این که استحالهی وجود دارد، مثلا آقایون میگن اصل علم به حکم در موضوع حکم مستحیله. حالا اگر مولا خواست حکمشو مختص به عالمین کنه، خب نمیتونه فرض کنید با بیان اول بگه پس نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. یا میگن اصل قصد قربت در متعلق حکم مستحیله، یه استحاله عقلی وجود داره. حالا مولا اگر این قید رو میخواد در مقام بیان بیان کنه، یه استحاله وجود داره، خب نمیتونه قید رو بیان کنه. یه فرض دیگه اینه که من این رو قبول دارم، بعد از اساتیدمون هم قبول کردن، ولی بقیه توی کلاماتشون نیست، ولی علل قاعده باید قبول کنن، من خیلی اساتیدم گفتم قبول نکردن. در جایی که مولا لسانی نسبت به اون مخاطبین برای بیانی خصوصیات نداره، من یه مثال میزنم، خوب گوش کنید که چی دارم میگم، این بعدم خط نشه ها. من میگم شما میخواید به اهل الله البیت تمسک کنید، بگید بی اینترنتی با سایت مثلا جیمیل درسته، درسته؟ شما میخواید اطلاق گیری کنید ها. اگر بخواید اطلاق گیری کنید، فرض کنید که امام همچی بیگی رو قبول نداشتن، همه بی ها، یعنی همه بی های اینترنتی درست بوده، با بقیه سایت هم درست بوده، با بی سایت جیمیل درست نباشه، امام علیه السلام توی قید اهل الله البیت اینو چجوری میتونستن عکس کنن؟ چه لسانی به چه لسانی میتونستن اینو بگن؟ شما نها کنید، نکتهش همیه. من میگم سه تا قید داره. امام در مقام بیان است، امام بتواند بگوید و نگوید. خب پس امام باید بتواند بگوید. اگر امام در جای لسان نداره که این قید رو بزنه، نفرمایید که آقا ما از چه فرقی میکنه بین سایت جیمیل و بقیه سایت ها، هیچ فرقی نمیکنه. اب نداره، اگر شما این کار رو بکنید به اطلاق تمسک نکردید. به چی تمسک کردید؟ توضیحش گذشتی که چند هفته پیش شما اینجا القای خصوصیت کردید، گفتید ما قد داریم خصوصیتی بین مثلا بی با اینترنت و غیر اینترنت وجود نداره، ما قد داریم خصوصی فرقی بین بی اینترنتی با سایت یاهو با سایت جیمیل مثلا وجود نداره، هیچ فرقی با هم نمی کنه. اگر این حرف رو بزنید به اطلاق تمسک نکردید، به الغای خصوصیت تمسک کردید، ما اینو قبول داریم. ولی در جایی که میخواید اطلاق لفظی بگیرید، روایت میگه که جز ما هیچ چیز دیگری مثلا این نجاست رو پاک نمی کنه، اگه فرض کنید که مثلا مایه های شوینده امروزی پاک بکنه، حضرت چجوری میخواستن با چه قیدی میخواستن این مایه های شوینده امروزی با این فرمولای جدید رو ازش نفت کنن، استثناء بزنن؟ پس در مواردی که شما نمیتونید یه لسانی پیدا کنید که امام علیه السلام نسبت به لسان نتونه عرضون خدمت شما نفت بکنه، در جور موارد نمیشه به اطلاق تمسک کرد. نگید آقا اگه جوری بشه زیر پای همه اطلاقهای الان نسبت به این موضوعات مستحدثه خیلیش از بین میره. اینا خیلی هاش تحت عنوان موضوعات قبل هست. شما چی ماشین داشته باشه، چه هواپیما داشته باشه، تحت اطلاق مرکب قرار میگیره. لذا هر چی شما وسیله جدید درست بکنید همش مرکبه دیگه. پس بنابراین اونجا حضرت میتونستن با مرکب یه مرکب خاصی تخصیص بزنن. اولا که خیلی هاش اصلا عمومات داره، بعدم خیلی هاش که اصلا احتیاجی نداریم به اطلاق گیری، اسمشو میذاریم اطلاق، ولی در واقع الغای خصوصیت میشه. ولی در مواردی که واقعا احتمال بدیم که حکم شامل یه فرد خاصی نمیشه، به اطلاق نمیشه تمسک کرد، چون امام علیه السلام باید بتواند بیان کنند. فرض تقیه یا فرضی که لسان برای بیان قید وجود نداره، در جور موارد نمیشه اطلاق گیری کرد. الان جناب آقای شهیدی اشکال رو پذیرفتن و من بارها دیدم که در بحث‌های خارجشون بر اساس همی هم نظر و فتوا میدن، ایشون میفرمایند که بله این شبهه رو من با ایشون مطرح کردم و این شبهه است که آقا امام باید لسان داشته باشه برای بیان قید. این یک نکته. نکته سوم دیگه اینه که امام علیه السلام باید اون قید رو بیان نکرده باشد. اگر پس در جایی یه چیزی آمده ما یصلح للقرینی، یا آمده یه چیزی در کلام وجود داره، یه انصرافی وجود داره که احتمال میدیم امام علیه السلام به خاطر وجود اون انصراف ذهنی یا به خاطر وجود ما یصلح للقرینی به او اکتفا کرده باشن، یا قدر متیقنه در مقام تخاطب که اینا بحثش میاد، اینا همه شرط سومو به هم می‌ریزه. پس شرط اول امام در مقام بیان باشه، شرط دوم امام باید لسان داشته باشه برای بیان، شرط سوم امام بیان نکرده باشه. پس بحث هایی مثل بحث این که قدر متیقنه در مقام تخاطب وجود داره، ما یصلح للقرینیه در کلام وجود داره، که قدر متیقنه خودش مصداق ما یصلح للقرینیه میگیرن. مثل این که عرض کنم خدمت شما یک کسی به شما میگه که مثلا دارم میگم ها، شما میگید که مثلا به شما یه پولی پدرتون میده، میگید به گوش بگیرید زور، میخوایم مثلا کباب درست کنیم، درست شد؟ خب مشخصه دیگه که عرض کنم با گوشت شتر که نمیخواد کباب درست کنه. شما نمیتونید بگید کلام اطلاق داره، به خاطر مناسبات حکم موضوع یا قدر متیقنی که در مقام تخاطب وجود داره، شما نمیتونید به اطلاق کلام تمسک کنید. یا مثلا اگر یک کسی گفت زور این پولو بگیر برو آب گوش بگیر، برو نون بگیر، میخوایم زور برای آب گوش نون میخوایم، شما نمیتونید بگید آقا این لفظ اطلاق داره هر نونی، چون خب بعضی نونا ممکنه نون لواش بگیرید به درد خوردن توی غذا نخوره. و امثالهم که خیلی وقتا یه امری هست، ولی قدر متیقن در مقام تخاطب یا مناسبات حکم موضوع اینا ممکنه بگیم امام علیه السلام یا عرض کنم مولایی که آمده امر کرده است، یا هر کسی که متکلم بوده در مقام مقید مد نظرش بوده، ولی در مقام بیان قید به چه اکتفا کرده؟ به همین مناسبات، به همین قدر متیقنی که در مقام تخاطب هست، به خاطر اینها لفظ قید رو در کلام نیاورده. پس در این موارد نمیتونید احراز بکنید که مولا قید رو بیان نکرده. حالا اون مواردی که واقعا قرینه است و تقییده، که خب قطعا اصلا میشه مقید، ولی اون جایی که صلاحیتشو داره با اینکه قرینه واضح هم نیست، یعنی محتمل القرینه هست، اونجا ممکنه محتمل القرینه هم بگیم اطلاق رو به هم میریزه. حالا اینا بحث خیلی مفصلی داره که هر کدومش چند جلسه بحث سر جای خودش خواهید خون. خواستم یه تصویر کلی از بحث بدم که ما باید هر ستا رو احراز کنیم. اول مولا در مقام بیانه، دوم مولا میتواند قید رو بیاورد، سوم مولا قید رو نیاورده است. خب این دو تا بعدش که محل بحث ما نیست، اون شرط اول. شما میفهمید آقا مولا باید در مقام بیان تمام قیود باشه. سوال از کجا احراز بکنیم که مولا در مقام بیان تمام قیود است؟ میگن اصل این است که متکلمین وقتی در مقام صحبت هستن در مقام بیان تمام قیود کلامشونن. پس ما در اطلاق لفظی در مقابل اطلاق مقامی که تازه توضیح ندیدم گفتم؟ خب انشاءالله یک جلسه اطلاق مقامی رو به تفصیل میگم، الان محل بحث ما نیست. برخلاف اطلاق مقامی که اونجا براتون توضیح خواهم داد، در اطلاق مقامی ما تک دلیل تک دلیل باید احراز کنیم مولا در مقام بیانه. هیچ اصل عقلایی نداریم که در مقام شک بهش اعتماد بکنیم، ولی در اطلاق لفظی که الان داریم بیان میکنیم این هست که شک میکنیم مولا در مقام بیان خصوصیات هست یا نیست، تمسک میکنیم به یک اصل عام عقلایی. اونم اینه که عقلا میگن متکلمین وقتی صحبت میکنن در مقام بیان تمام قیود کلامشون هستن، اصل تخاطب برای بیان مرادات و نظریاته. پس هیچ وقت عقلا اینجوری نیست که تا شک کردن مولا در مقام بیان تمام خصوصیات کلامش هست یا نیست بگن آقا شک کردیم دیگه، هیچی، پس دست برداریم، فقط بعد بریم یکی از متکلمین بپرسیم آقا درست داری صحبت میکنی؟ میخوای همه قیدای کلامتو بگی؟ میگن نه، یک اصل عام داریم. متکلمی که میخواد خلاف این رویه عمل کنه باید به وسیله یک قرینه این نکته رو بگید به ما بفهمونه، یعنی باید به وسیله یک قرینه به ما بفهمونه که در مقام بیان اصل تشریع، نه در مقام بیان خصوصیات کلام، در مقام بیان اجمالگویی و اهمالگویی هم نه در مقام بیان تفصیلگویی همه خصوصیات رو بیان کنم. پس در موارد دلیل اول ما مشکلی نداریم، شرط اول برای که بخوایم احراز کنیم متکلم در مقام بیانه به اصل عقلایی اولیه رجوع میکنیم، ولی اطلاق مقامی که بعداً توضیح خواهیم داد اونجا باید احراز کنیم متکلم در مقام بیان اون نکته خاص هست، دیگه اصل اولیه عقلایی نداریم. خب پس بنابراین با این توضیح گذشت روشن شد که برای انکار این که متکلم در مقام بیان تمام خصوصیات کلام هست لازم نیستش که صرف این که شما بگید آقا ما شک داریم اصلیه که در مقام بیان نیست، نه اینجوری نیست، چون اصل عقلای محرزه و مثبته داریم که متکلمین در مقام بیان تمام خصوصیات کلام هست. برای انکار شرط اول حتما باید چیکار بکنیم؟ باید قرینه بیاریم. این هم دیگه ماحصل بحث. تو اهل الله البین نه، در مقام بیان اطلاق در اهل الله البین و الا چون لغو میشود، اونجا قرینه هم داریم با اینکه آیه قرآنه مشکل لغویت پیش میاد، اون جلسه توضیح دادم که اگه خدا تعالی فقط بخواد بگه خب اهل الله البین یعنی یه بیعی تو عالم بالاخره صحیح هست، خب این که دیگه اصلا احتیاج به گفتن نداشت. خب ما میدونیم بالاخره بیعای زمان حضرت موسی چند تا بیع صحیح اتفاق افتاده، این چه معنی شما میگید؟ ولی توی کتب علیکم الصیام نه، داره اصل یک وظیفه عبادی رو میگه. ما شک داریم که آیا توی این اصلا خدمت شما شریعت آخر الزمان هم روزه هست یا فقط نمازه، آیا حج هم هست یا حج نیست، خمس هم هست یا نیست، زکات هم هست یا نیست. خداوند هم میخواد اصل تشریع رو بیان بکنه، قرینش هم همیه که آمده تشریع کرده به شرایع سابقه. ما میدونیم این کما کتب علی الذین من قبلکم در خصوصیات روزه ما شبیه روزه امتهای سابقه بوده؟ خب پس برابر این قطعا معلومه در مقام بیان خصوصیات نیست، چون اگه در مقام بیان خصوصیات بود باید نسبت به همین مناسبت اصلا خدمت شما تشبیه به شرایع سابقه باید در خصوصیات هم تشبیه بود دیگه. پس معلوم میشه از حیثی خداوند متعال داره جعل میکند و داره ببخشید داره از حیثی حکمشو بیان میکنه که بشه تشبیهش کرد به امتهای سابقه. از چه حیثه؟ از حیث اصل تشریعی. این هم قرینه که در کلام وجود داره.
میتونه بگیم
کلام مطلق باشه، حالا روایات یا کلمه‌های
دیگه‌ای که اومدن خصوصیت روز رو بیان کردن قید زدن
بگیم. نه خب یعنی که اگر ابتداعا از کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم شما از این کلام اطلاق میگیرید، میگید آقا این روایت که یعنی اصلا شما نکنید نکتهش اینه میخواید بفهمید فضا درسته یا خنده دار میشه، برای که رد کنید که بفهمید مطلب چیه باید اون قیدی که میخواید بیارید خودتون تو کلام بیارید. یعنی ما وقتی میگیم حضرت یه روایتی آوردن، خب مثال میزنم اینجا حضرت میآوردن و یرد علیه به قدر ما نخر من ذالک الداء والعب من ثمن ذالک لو لم یکن به، درسته؟ اگر اینجا حالا یه روایت دیگه مولا میگه اکرم الفقیر العادل، درسته؟ شما فرق شک میکنید نسبت به مؤمن بودنش هم مثلا عالم بودنش هم مثلا قیدی وجود دارد یا وجود ندارد، چی میگید؟ میگید اگه مولا این قید رو میخواست میگفت اکرم الفقیر العادل دیگه، جوری باید میگفت دیگه، چون در مقام بیان بود دیگه. حالا سوال سریه که اگه خداوند متعال این قید تو ذهنش بود که حتما باید در روزه شما تدخین نکنید، اینو چجوری تو آیه میآورد؟ شما با خصوصیتش بگید چجوری قید تسخین رو می آورد؟ اصلا خنده ها نمی شد. روزه بگیرید و در هنگام روزه مثلا اکل و شرب مثلا چی نکنید، مثلا غبار غلیظ استفاده نکنید، همانطوری که بر امتهای سابقه نوشته شده بود. اصلا سیاقای سیاقی هست که هنچی قید رو بر بتابد؟ اصلا اطلاق یعنی همین، ای که امام با دلیل دیگه ای بخواد تغییر بزنه امکانش هست، ولی اطلاق او یک کار خلاف عرف و خلاف متعارفه. اصلا تمسک به قرینه منفصله برای بیان قیود در نزد عقلای کار منتی باید شما ابتداعا بگی آقا امام اینجا می‌خواد یک حکم عامی رو بیان کنه، ولو به خاطر تدرج در احکام نسبت به اینا که اولا می‌خواد قیود رو بیان نکنه برای بعدیا بیان کنه. ولی سوالی که اصلا آیه در مقام بیان قیود هست، این عبارت بر میتابد که مراد خداوند متعالیه که سیگارم بکشید یا سیگار نکشید تو روزه چه تأثیری داره. این آیه در مقام بیان اصل تشریعه، میگه همونطور که امتهای سابقه یه چیزی به عنوان صوم داشتن، شما هم یه چیزی به عنوان صوم دارید، به عنوان عام، یعنی به معنی که اونها یه عبادت ترکی داشتن، شما هم یه سری عبادتی دارید که مجموعه از تروک هست. این تروک دقیقاً چیه اصلا ناظر به اینها نیستیم، میخوام بگیم یه عبادت ترکی برای اونها نوشته شده، برای شما هم یه عبادت ترکی نوشته شده. از چی باید اجتناب بکنیم یا اجتناب نکنیم، این که دیگه ربطی به آیه مثلا در مقام بیان این خصوصیات نیست. بس بنابراین باید قرینه پیدا بکنیم که بتونیم اون نکته اول رو نقض بکنیم و بگیم خداوند متعال در اینجا در مقام بیان همه خصوصیات نیست. در روایت هم ادعی آمدن شبهه کردن، گفتن آقا روایت حضرت اصلا در مقام بیان این حکمن که در مواردی که عیب وجود دارد عرشی هست یا ردی هست یا در چه فرضهایی نیست، در مقام بیان اصل ثبوت حکم رد یا عرش در فروض مختلف هستند. اسقاط و ثبوت رد و عرش رو میخوان در فرضهای مختلف بیان میکنن، اصلا در مقام بیان خصوصیاتش نیستن. این که آیا تا 2 ساعت 4 ساعت تا چه زمانی، اصلا اینا رو میخوان بیان کنن. اگه کسی اومد اشکال کرد و مع تنزل و تسلیم به دعوا انها فی مقام بیان اصل الخیار، داره اصل خیار رو بیان میکنه دون خصوصیاته، خصوصیاتی وجود ندارد، خب فلا اقل من اطلاق هل مقامی. نگاه کنید اطلاق مقامی چیه اینجا. اطلاق مقامی رو جزو اطلاق مقامی توضیح بدم. اطلاق مقامی اینه که همونطور که آیه صد به تفصیل توضیح میدن، فرق اطلاق لفظی با اطلاق مقامی اینه که در اطلاق لفظی ما میگیم مولا در مقام بیان خصوصیات همین کلامیه که الان داره بیان میکنه، یعنی خصوصیات به قول آیه صد همین صورت ذهنیه که الان در مقام بیانشه، در مورد احوال و خصوصیات همین شی داریم بیان میکنیم. مولا میگه در نماز سجده انجام بده، رکوع انجام بده، قرائت انجام بده و تکبیر بگو، درسته؟ ما شک میکنیم که آیا در نماز در هنگام قرائت باید بدن طمأنینه داشته باشد یا نداشته باشد. نگفتیم گفته فقر امعت طمأنینه، پس قرائت همراه با طمأنینه لازم نیست. شک میکنیم در رکوع باید انقدر خم بشیم که مستوی القامه بشیم، کمرمون صاف بشه، ببخشید مستوی القامه که ایستاده، یعنی کمرمون کاملا صاف بشه، یا نه همین که انقدر انحناء داشته باشیم که عرفا صدق رکعه بکنه کافیه. میریم به اطلاق روایت رجوع میکنیم، دیدیم حضرت نفرموده فی صلاته که فرکه انقدر رکوع کن که کمرت صاف بشه، پس میگیم همون مقدار انحنایی که رکوع صد کنه کافیه. پس بنابراین امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان چی چیزایی بودن؟ در مقام بیان رکوع، سجده، تشهد، سلام، قرائت، تکبیر. هر قیدی نسبت به این 6 جزء در موردش شما شک داشتید که آیا یک قید زائدی هم نسبت به 6 تا لازمه یا لازم نیست، شما اینجا به اطلاق لفظی تمسک میکنید، میگید حضرت در مقام بیان قرائت بودن، اگه قرائت خصوصیتی داشت میگفتن،
در مقام بیان تشهد بودن اگر تشهد خصوصیت داشت میگفتن، در مقام بیان رکوع بودن اگر رکوع خصوصیتی داشت میگفتن. پس میشود قیودی که مربوط به خود همین صور ذهنیهی که امام در مقام بیانش هستند. ولی اگر شما شک کردید که آیا علاوه بر این 6 جزئی که امام علیه السلام گفتن قنوت هم شرط هست یا شرط نیست، میشه به اطلاق توسل کرد؟ میشه گفت امام علیه السلام در مقام بیان تشهد بودن پس قرائت نه دیگه ربطی نداره، چون اگر قرار قنوت شرط باشه به قول آقای صد از قیود صور ذهنیه تشهد و رکوع و سلام و تکبیر و اینا نیستن، بلکه خودش یک جزء مستقله. پس اینجا اگر ما بخواهیم نفی بکنیم قرائت رو از روایت، نمیتونیم به اطلاق لفظی این 6 جزئی که بیان کردن تمسک کنیم، بلکه باید یه نکته دیگری بگیم. باید بگیم امام در مقام بیان تمام اجزاء نمازه، یه مقام بیانی جز اون مقام بیانی که تو مرحله لفظ مد نظر قرار دادیم. میگیم امام علیه السلام در مقام بیان تمام اجزاء نمازه 6 تا رو اسم بردن، قنوت رو اسم نبردن، پس قنوت جزء نماز نیست. اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، یعنی شما بتونی اثبات کنی امام علیه السلام در مقام بیان یه چیزایی خارج از صورت ذهنیه‌ای که در کلام آمده است. درست شد؟ خب اگه تونستی اطلاق مقامی رو درست بکنی، و اطلاق مقامی در هر جایی فرق میکنه با جای دیگه، یه جا در مقام بیان اجزاء، یک جا در مقام بیان تمام خصوصیاته، پس بنابراین اگر بتونی اطلاق مقامی رو شما ممکنه به یک لفظ درست نکنی، به لفظ دیگه هم درست کنی، بگی من حیث المجموع امام تمام خصوصیات رو می‌خواستن بیان کنن، خصوصیات رو نگفتن، پس عرض کنم خدمت شما به این لسان نگفتن، به لسان دیگه باید تمسک میکردیم و کامل میکردن. در مجموع نسبت به یک دلیل یا چند دلیلی که شما میخواید به اطلاق مقامش تمسک کنید، مثال میزنم نگید حالا چند جلسه چجوری میشه، فرض کنید همین جلسات درس ما، درسته؟ ما میایم میگیم آقا تو درسمون میگیم آقا مثلا یه هفته میخوایم در مورد خصوصیات اطلاق بیان کنیم، درست شد؟ جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم، تمام جلسات اطلاق تمام میشه، ما هیچ نکته ای رو نیومدیم، این حرف رو بیان نکردیم که در اطلاق گرفتن حتما باید امام علیه السلام امکان مثلا بیان این لفظ براش وجود داشته باشه. اگه من همچی قیدی رو نگم، شما میتونید تمسک کنید که در نظر من همچی قیدی مد نظر نیست؟
چون
تو تمام احسن، چون در تمام یک هفته در مقام بیان تمام شرایط اطلاق گیری بودم دیگه. شما میگید آقا در مقام بیان تمام شرایط اطلاق گیری با مجموع یک هفته صحبتش بود، تو مجموع یک هفته نگفت پس مد نظرش نیست، درسته؟ حالا خواستم مثال بزنم که نگید آقا چجوری با چند تا روایت، اگه اثبات بشه امام تو مجموعی روایت در مقام بیان خصوصیات کل حکم هستن، تو مجموعی روایت نبود میشه نفیش بکنیم. توجه کنید ها، اطلاق مقامی نگید آقا خب اگه نبود ما نسبت بهش براءت می‌جستیم. اولا این که براءت اصل معلوم نیست، چون ممکنه مجرای استصحاب باشه، مجرای احتیاط باشه، این نکته اول. نکته ثانی که آقا براءت اصل عملیه، اصل عملی اصل الاصل و دلیل و حیث لا دلیل، در صورتی که اطلاق مقامی چیه؟ اماره است، در رتبه اطلاق لفظی اماره است و حجت برای اثبات مطلب و بر هر اصلی می شود مقدم. اگر شما مجرای استصحاب بود اطلاق مقامی پیدا کردی، اطلاق مقامی بر استصحاب چیه؟ مقدمه. مثال می زنم، اصل اولی در معاملات چیه؟ یه همه توضیح دادیم بابا، گفتیم اصل در معاملات فساده، اصالت عدم ترتب اثر، استصحاب ترتب اثر، اصل اولی در معاملات همیشه فساده، مگر یه دلیل خاص داشته باشیم. در هر معامله اگه شک کردید اصلی که معامله صحیح یا فساده، اصل در معاملات فساده، اصل اولی، نه احل الله البیع و بینا، شما دارید به امارات تمسک میکنید. بودم اصل در مقام چیه؟ اصل اولیه در تمام معاملات اصالت الفساده، معامله رو انجام میدی شک میکنی که آیا اثر برایش مترتب یا مترتب نیست، استصحاب عدم ترتب اثر میکنی، احل الله البیع و اوفو بالعقود، این دلیل اماره ثانوی پیدا کردید، اون میشه حکم ثانوی. خب پس اولا در اینجا ممکن شما میگید اصل اولیه فساده، اصل ثانویه رو میایم نگاه میکنیم در اینجور معاملات. شما میکنیم بگید آقا مثلا استصحاب میکنیم بقای جعل خیار رو، خیار جعل شده، شک میکنیم بعد از فوریت از دست رفته یا نرفته، مثلا استصحاب میکنیم. ممکنه شما اینجا تمسک کنید به اصل اصالت الفساد یا به استصحاب بقای خیار، به اینها بخواد در مقام تمسک کنید، ولی وقتی اطلاق مقامی در مقام درست کردید میشود اماره و مقدم میشود بر تمام این اصولی که میخوایم در اینجا پیاده کنیم. خب حالا پس بنابراین اطلاق مقامی مشخص شد. پس اطلاق مقامی شد این که شما احراز، حالا معلوم شد چرا حرف الان که زدم گفتم آقا اطلاق مقامی رو میگیم، تفاوت اطلاق لفظی و اطلاق مقامیه که در اطلاق لفظی متکلم وقتی یک سری کلمات رو به کار میبره، یک سری صور لفظیه رو به کار میبره، صور ذهنیه رو در مقام لفظ میاره و در مقام عبارات بیان میکنه، عرضیه که این صورت تو ذهنش هر چی قید داره اینها رو چیکار میکنه؟ باید بیان بکنه. چرا؟ چون خودش در مقام تکلمه. تو چجوری صورت کلی رو گفتی قیودش رو بیان نکردی؟ ولی در اطلاق مقامی هیچ اصل اولی نداریم که متکلمین هر وقت صحبت میکنن در مقام بیان اجزای یک چیزی هم؟ نه. آیا متکلمین وقتی صحبت میکنن در مقام بیان یک صور ذهنی دیگه ای هم؟ نه، چون در اطلاق مقام، در اطلاق لفظی اگه ثمره اطلاق لفظی نفس قیل، نفی قیدیه که او قید از بیود همون صور ذهنیه که متکلم بیان کرده. یعنی وقتی میخوایم به اطلاق لفظی تمسک کنیم میگیم قید عالم در صورت ذهنیه این بنده ای که باید آزاد کنیم وجود ندارد، ولی در اینجا میخوایم بگیم در کنار این رکوع و سجود و تشهد یه چیز مستقل دیگری به عنوان قنوت وجود ندارد، نه که از خصوصیات همیشه، و باید از خارج احراز بکنیم که مولا در مقام بیان قنوت اگر بوده باید بگیم اگر در صورت ذهنیش قنوتی بوده در مقام بیان این قنوت بوده، تا بتونیم از عدم بیانش نفیش رو چکار کنیم، نتیجه بگیریم. اینجا یک مقام بیانی جدای از مقام بیان ها باید احراز کنیم. تو مثالی که زدم باید احراز کنید امام در مقام بیان تمام اجزای نمازه، یه روایتی که امام علیه السلام آمده سه جزء بیان کرده، شما میتونه اینجوری احراز کنی؟ یه روایت امام آمده شش جزء احراز بیان کرده، میشه همچیزی احراز کنی؟ ولی اون روایتی که حضرت آمدن عمده اجزای نماز رو استقصا کردن، همه واجبات رو، ارکان و غیر ارکان رو گفتن، به اون میشه تمسک کرد. میشه که واقعا از روایت به دست میاد امام در مقام بیانه و احصاء بگید تمام موارده. از حضرت میاد میگه چه چیزهایی باعث میشود که انسان رو به جهنم ببره، حضرت میشه مثلا 23 مورد رو نام میبرن. خب اینجا میگه حضرت در مقام بیان احصاء تمام اسباب شقاوتن، اگه 25 4 میره نگفتن معلوم میشه سبب شقاوت نیست. این میشود باید یه چیز خارج احراز کنیم. حالا نه زیادی مهم نیست، یعنی یه جوری باشه که قرینه بشه برای شما. مثلا اگه حضرت وقتی ما از خارج میدونیم نماز مثلا به طور متعارف 9 جز داره یا 10 جز داره، بعد میبینیم یه روایت حضرت 4 جزشو بیان کردن، بخاطر اینکه ما از خارج، ما شکمون بین قنوت و عدم قنوت دیگه، پس میدونیم نماز یا 9 جزیه یا بگید 10 جزئیه، درسته؟ پس بنابراین ما قطعا نماز رو 9 جزئی میدونیم، شک در جزء دهم داریم. لذا روایتی که 2 جزء بیان کرده، 3 جزء بیان کرده، 4 جزء بیان کرده، 5 جزء بیان کرده، نمیشه به اونا تمسک کرد بگیم امام در مقام بیان بگید تمام اجزای. ولی روایتی که حضرت 8 جزء یا 9 جزء رو بیان کرده، اونجا میتونیم بگیم در مقام بیان تمام اجزا بوده. نگید روایت 8 جزئی هم به درد نمیخوره. خب بالاخره حضرت یه جزءشو بیان نکردن دیگه، پس در مقام بیان همه نبودن. جوابش چیه؟ آه احسن، یعنی چی تصدیق کنی؟
این همون اطلاق با توجه به روایت قبلی که مثلا 10 جزئی بوده
میگه؟ نه روایت 10 جزئی نداریم دیگه، فردی که روایت 10 جزئی نداریم میخوایم به اطلاق تمسک کنیم نفیش. نه 9 جزئی هم نداریم، فقط یه 8 جزئی داریم. ما از خارج میدونیم 9 جزئه، ولی فقط یه روایت 8 جزئی داریم. به اطلاق مقامی روایت 8 جزئی میشه تمسک جز؟ چرا میشه تمسک؟ چون دیگه ظاهرش اینه که حضرت در مقام بیان تمام اجزان میگید آقا خب بالاخره جزء نهم رو که نگفتن، خب مثل همه عام خواستای دیگه نهایتش، مگه اطلاق لفظی رو نمیشه قید دیگه تخصیصش بزنه؟ دیگه اطلاق مقامی از اطلاق لفظی که محکمتر نیست. تو مواد اطلاق لفظی حضرت میفهمن اعتق رقبتن اطلاق لفظیه، یه روایت دیگه میاد میگه اعتق رقبتن مؤمنه تخصیصش نمیزنه؟ خب تخصیص میزنه. اینجا هم حضرت در مقام بیان بودن، دو تا قید و بیان نکردن. ظاهر اطلاق مقامشون اینه که نه قنوت جزء نماز نه سلام. اون روایتی که میاد سلام رو شرط میدونه، اطلاق مقامی روایت رو تخصیص میزنه. پس این شبهه رو نکنید که آقا در مقام اطلاق مقامی باید حتما اینجوری باشه که مثلا قطع شده باشه که دیگه حتما یه روایتی باشه که او اجزای کامل. نه، همین که از ظاهر عبارت بیان استفاده بشه که حضرت در مقام بیان یه شیئیان اطلاق مقامی داره. همونطوری که مقید اطلاق لفظی رو ممکنه تخصیص بزنه، یه مقیدی هم میاد اطلاق مقامی رو نسبت به همون مقداری که مقید اومده تخصیص میزنه. لذا اگر یک روایت 8 جزئیه برای نماز داشتیم، ظاهرش بود که حضرت در مقام بیان اجزای نمازن، یکی واسه میشه حضرت میفرماید که راوی میاد به امام علیه السلام میگه که آقا نماز رو به من یه جوری یاد بده. تو روایت داره مثلا مثل اینکه همین الان خلق شدم، یعنی فکر کن من هیچی بلد نیستم، شما بیا ابتداعا برای من نماز یاد بده. فکر کنید شما من هیچی بلد نیستم. حضرت اونجا چی میفرماین؟ حضرت به بنده خدا میفرماین این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کار انجام میده. 8 جز رو براش میگن. درسته؟ خب این ظاهر رو وقتی که امام در مقام بیان تمام اجزای نمازن، خب میگه آقا این جزء نهم رو حضرت بیان نکردن. مثل بقیه موارد دیگه. اون روایت دیگه که میگه سلام شرطه، اطلاق مقامی روایت رو نسبت به سلام تخصیص میزنه. ولی هنوز اطلاق مقامیش نسبت به قنوت سر جای خودش باقی میماند. بفرمایید.
فرقی داره ما برای اینکه بتونیم اطلاق مقامی رو احراز کنیم باید اینو اثبات
بکنیم. آره دیگه، اثباتش که نباید که آیه قرآن زیلش بیاد که نفس تصریح کنه. همین که از ظاهرش میشه که امام در مقام بیان خصوصیات اطلاق مقام میکنه.
در مقام بیان همین خصوصیات
نه مثل تن. نه خب پس اگه جوری که شما پس یک کلام شما توی مقام بیانهای اطلاق لفظی هم به اصل و غلای تمسک کردید دیگه، درسته؟ خب پس اگر بگید همیشه توی مواد اطلاق اگر یه امام علیه السلام گفتن اعتق رقبتن، درسته؟ یه روایتی آمد گفت اعتق رقبتن مؤمنه، پس معلوم میشه امام اونجا در مقام بیان قید مؤمنه نبوده. پس معلوم میشه امام در مقام بیان اصلا قیود نبوده. پس هر وقت مخصصی آمد شما کلا میگو مطلق دیگه از اطلاقش به هم میریزه. یه لحظه جواب الان منو بدید.
بله این در مورد اطلاق لفظه.
چرا؟ خب نه خب چرا؟ چرا خب اینکه شما یعنی شما رو پذیرفتید این اطلاق لفظی ها دست برمی‌دارید؟
من اینو
میخوام
بگم،
میخوام
بگم اطلاق مقامی با اطلاق لفظی فرق
میکنه. اب نداره.
اطلاق لفظی
انقدر
مستحکم هست که
استحکامش از کجاست دیگه؟ استحکامش اینجا از ظهور تو خود کلام به دست آوردی. برعکس میگم اطلاق لفظی از اطلاق مقامی سستره. باعث تو اطلاق مقامی از ظاهر همین دلیل شما استفاده کردی مولا در مقام بیان اطلاق مقامی او حیث اطلاق مقامیه. ولی تو اطلاق لفظی شما میگی به اصل عقلایی در مقام شک تمسک کردی. کی گفته محکم‌تره؟ عقلا میگن خب موالی عرفی باید در مقام بیان باشن، پس این مولا هم در مقام بیانه. اگه صرف این که امام علیه السلام با تقیید شما الان شبهتون این بود گفتی در اطلاق مقامی وقتی امام تقیید میزنه پس معلوم میشه در مقام بیان او حیث نبوده، میگم تو اطلاق لفظی چی کار میکنید؟ این همه تخصیص وارد شده میگید وقتی تخصیص وارد شد معلوم میشه امام در مقام بیان نبوده، یا میگید نه امام در مقام بیان بوده این قید اونجا بیان نکرده نسبت به این قید تخصیص میزنه؟ چه فرقی میکنه؟ اونجا هم اطلاق مقامیه. نفهمیدم
اطلاق لفظی خود اون لفظه یه صورت عمومی رو تو ذهن ما شکل میده.
نه لفظ صورت عمومی لفظ که اصلا جملتون هم به لحاظ تصوری اشتباهه. عموم از لفظ نه، اصلا لفظ عمومی رو شکل نمیده. از ظهور حال متکلم در کل ما یقوله یریدو که این ظهورم به چی احراز میکنیم؟ به بنای عقلا که اصل یکی ظاهر حال متکلم این باشد. از ظاهر حال متکلم که کل ما یریدو یقوله برداشت میکنیم از اینکه نگفته، پس حتما قید در مد نظرش نبوده. این فهم میکنه جزء لفظ شما با عموم اشتباه گرفتید. در عموم وقتی میگه اکرم کل عالمه تو همون ملول لفظیش از باب احترازیت و قیود میگیم قید عموم را آورده، پس حتما در ذهن مولا این قید هم هست اونجا از خود مرحله لفظ در صورت ذهنی. ولی وقتی میگه اکرم العالم یا اکرم عالما هیچی تو ذهن شما تو مرحله لفظی نیست، میاد تو مرحله اراده استعمالی هیچی نیست، تو مرحله اراده جدی میگه اگه قیدی بود میگفت، نگفته پس بس اینا همه شون مال محله اراده جدی. از لفظ هیچی به دست نمیاد برای شما. تمام دلیل هم در اطلاق گیری ظاهر حال متکلمه. شما هم که متکلم رو که الحمدلله ندیدید، مگه شما زمان بودید که بفهمید؟ شاید امام علیه السلام وقتی مطلب رو بیان کردن این چشمکی هم زدن که باید راوی فهموندن که نه اصلا مد نظر نید. شما کجا بودید که اصلا بفهمید مراد امام چی بوده؟ شاید امام اینو در حالت حاضر بیان کردن. شما میاد به اصل عقلای تمسک میکنید، میگه اصلی که همه متکلمین در مقام بیانه. تا اینجا ما اختلاف نداریم. ایشون میفرماین که همین که تو اطلاق مقامی یه دلیلی آمد به هم، تو اطلاق مقامی هم فقط تفاوتشی بود که محکمتر احراز کردیم، از خود همین لسان دلیل قرینه آوردیم احراز کردیم امام در مقام بیان همه خصوصیاته. نه قوی‌تر نیست بنای عقلی، یعنی که تعبدن اصل بر همین میذاریم، نه بنای احرازی. بنای عقلا یعنی که تعبد عقلاییه، یعنی عقلا میگن آقا برای که اگه کار رو نکنیم دیگه نظام صحبت کردنمون مختل میشه، پس بنا رو بر همین میذاریم، اصلا احراز هم در مقام نشده. یعنی در مقام شما فرضی که خوب دقت کنید چی دارم میگم، شما کی به بنای عقلا تمسک میکنید؟ در فرض شک. در فرض شک یعنی هیچ قرینه ای از کلام ندارید که بخواد براتون اثبات بکنه که امام علیه السلام در مقام بیانه تمام مثلا قیود کلامشون هستن، در صورتی که در اطلاق لفظی از خود قرینه در کلام رو احراز کردید. مواردی که هیچ قرینه ای ندارید به اصل عقلای تعبدی تمسک میکنید، از مواردی که تو کلام قرینه ای دارید برای که فهمیدید که امام در مقام بیان هستن، اون مورد از این مورد مستحکم تره. خب مثل موارد اصل دیگه، اونجا ممکنه کسی فردا تو اونجا هم بیاد شک کنه و اختلاف کنه، اینکه کسی بپذیره و کسی نپذیره استحکام اوری که محکم کرده نمی کنه، عدم پذیرش واقعی که واقعیت رو به هم نمی ریزه. شما فرمودید ادعاتونی بود که گفتید آقا مقام بیان بودن در اطلاق لفظی مستحکم تره، گفتید مستحکم تر نیست چون اونجا فقط بر مبتنی بر یه اصل عملیه بنا رو چشم بسته ولی مطلب گذاشتیم، ولی اینجا از کلام احراز کردیم. اون نکته اولی هم که فرمودید گفتید آقا صرف این که یک قرینه آمد میتواند نفی بکند وجود همچین اطلاق لفظی رو، عرض کردیم نه اطلاق مقام رو گفتیم اینجوری نیست، همونطور که وقتی مخصص آمد نسب اکرم کل عالمین، بعد شما گفتید آقا مولا یک روایتی گفت اکرم کل عالمین عادل، درسته؟ بنابراین که تخصیص بزنه، شما اونجا چی میگید؟ واقعا دیگه از حالا به بعد وقتی شک میکنید که آیا عالم باید حتما مثلا اصلا لباسم پوشیده باشه یا نه، معمم باشه یا نه، میگه دیگه نه دیگه ما اینجا هیچ اطلاق نداریم. میگه چرا؟ میگه او اطلاق حتی بعضی از قدما یه حرفو میزدن ها، میگفتن عامی که تخصیص خورد دیگه در مابقی نمیشه به اطلاقمون تمسک کرد، ولی امروزه اینجوری نمیگن، میگن وقتی تخصیص میخوره فقط نسبت، تازه که داریم میگیم نسبت به اون مواردی که نسبت به ظهور تخصیص بزنه ها، ولی اگه نسبت به حجیت یعنی قرینه متصل مانند باشه، ولی قرینه منفصل کار خیلی خراب تره، مثلا هیچ نسبت به عام نمیتونه بکنه. حالا بر فرضی که تو همونجا بگی مولا در ما، وقتی مولا به قرینه منفصل اکرم کل عالم عادل به کار بود، ما میفهمیم اونجا با او کلام مولا خصوص قید عادل رو بیان نکرده، ولی این دلیل نمیشه مولا در مقام بیان نسبت به قضیه خصوص. یه موقع اینجوریه، مولا در مقام بیان تمام قیوده، میاد نگاه میکنه این حکم 4 تا قید داره، درست شد؟ میگه خب قیدای دیگه که نیست هیچی، این 4 تا هم که الان بخوام بگم اینا سختشونه، دو تاش الان میگم دو تاش سال بعد میگم، درسته؟ پس اگه سال بعد دوتا گفته نشون دهنده که مولا این دوتا رو بارسال نخواسته بگه، بله به نسبت به دوتا تا اطلاق رو تخصیص میزنه، ولی نسبت به اون 500 تا قید محتملی دیگه تخصیص نمیزنه، چون ممکن تصویرش همین تصویری که الان من باشه بگم، که مولا میگه آقا یکی دوتاش میزنم سال بعد میگم، الان دوتاش هم الان میگم، بقیه قیودم که نیست، پس این که نیست بقیه قیود خراب نمی‌شود. تخصیص مطلق نمیتونه مانع بشود از تمسک به مطلق نسبت به قیودی که در اون دلیل خاص نیامده است، نسبت به اونها هنوز ما به مطلق تمسک میکنیم و نسبت به قیود میگیم این قید وجود ندارد. در اطلاق مقامی هم همیه، بله اگر اینقدر مخصصات اطلاق مقامی زیاد باشه که دیگه اصلا این ظهوری که مولا در مقام بیان یه چیز خاص هست رو به هم بریزه، خب اونجا اصل اطلاق مقامی به هم ریخته. خب این مقدار برای توضیح اطلاق مقامی بسته. اینجا هم ما اینجوری میگیم که آقا درسته که امام تا اینجا ایما رجل نشترا شیئا و به ایون و عباد در اینجا در مقام بیان همه اینو اینجا تو با این جملات حضرت ظاهرشی که در مقام بیان خصوصیات اینن، ولی از ظاهر استفاده میشه که حضرت من حیث المجموع اینجا میخواستن درسته با این کلمات در مقام بیان اصل بودن، از اینها نمیشه اطلاق گرفت. پس عزی که میگه انه یمزی علی، این که حضرت اینجا فرمودن آره و یرد علیه به قدر ما نخذ من ذالک داور عیب من ثمن ذالک لولم یکن به، این جمله همین تک کلمه، این کلمه در مقام بیان اصل جعله بفرمایید چیز بوده، اصل جعله عرش بوده، پس به اطلاق این الفاظ رجوع نمی کنیم، بگیم حضرت نفهمودن و یرد علیه به قدر ما نخذ من الدا فوراً من ثمن ذلك، اینجا لفظ فعلن رو نیاوردن، چون حضرت با این کلام در مقام بیان چی بودن؟ اصل عرش بودن. ولی در مجموعه روایت استفاده میکنیم که حضرت میخواستن تمام خصوصیات عرش رو در فرض وجود و عدم و زمانش بیان کنن، و اگر میخواستن و قید دیگری وجود داشت با کلام دیگری بیان میکردن، و در ادامه میفرمودن که اینقدر هم تأخیر نندازه که ایرادی وارد بشه یا ضرری وارد بشه به فلانی.
دیگه
نظر ایشون، دیگه ادعای ایشون میگه، میگه ظاهر عبارتیه که حضرت در مقام دارن اصلا اینو میگن، ایما رجل نشترا شیئا و به ایوان و ایبان لم یتبرع الی و یبین له، نکنید همه قیدا رو گفتن، لم یتبرع گفتن، لا یبین گفتن، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العبار و بذلک الداثم انه یمزی علیه البیت و یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک. یعنی حضرت تو این روایت داره خصوصیات عرش گرفتن رو کاملا بیان میکنن، با تمام وجودش گفتن، عدم تبری رو گفتن، عدم بیان رو گفتن، این که عرش میگیره، این که عرش رو چی جوری بگیره، به قدر ما نقص من ذالک داول ابن من ثمر ذالک، یعنی حضرت داشتن نسبت رو هم بیان کردن. چون یه مشکلی که ما چه مقدار بگیریم، مثلا کیفیت، شما میدونید دیگه، بهترین دلیلی که در مورد کیفیت عرش گرفتن همین روایته، حضرت میگن نسبت سنجی کنید. حضرت اصل عرش رو بیان کردن، فرض انتقال به عرش رو که فرض حدوث ایبه بیان کردن، فروض اسقاطش که عدم بیان و عدم تبریه بیان کردن، کیفیت ثمن رو حضرت بیان کردن. حضرت که در مقام بیان، نه از این جمله، مجموعه روایت، تو مجموعه روایت دارن تمام خصوصیات عرش رو بیان میکنن، فقط یه حکم مونده، حکم فوریت و عدم فوریت، ولی هیچ حکمی نیست که در روایت نیامده باشه. عدم بیان اصل عرش رو گفتن، فرض انتقال به عرش رو گفتن، موارد سقوط عرش رو گفتن، کیفیت عکس عرش هم گفتن، فقط فوری بودن و عدم فوریت مونده. ظاهرش اینه که با این 4-5 تا که حضرت گفتن نشون دهنده که حضرت در مقام بیان تمام خصوصیات و حکم عرشن. درسته که به اطلاق لفظی اوتی که در مقام بیان اصل عرشه، ولی به حضرت به یه جمله بعد می آوردن و می فهمودن که تأخیرم نندازد به میزانی که منجر به ضرر مالک شود. از اینکه حضرت این رو به عنوان یک جمله مستقل نگفتن، معلوم می شود که اصلا همچنین خصوصیتی در مقام بیان، در اصل خصوصی، در به تعبیر دیگه انتقال به عرش وجود ندارد. چون این روایت داره که حضرت تمام خصوصیات عرش رو دارن میگن. 5 تا حکم داشته، 4 تاشو گفتن، یکیش مونده. خب این ظاهرش اینه که اگر از 5 تا حکم یه حکمی مشکوک داریم، 4 تا حکم هم قطعی حضرت بیان کردن. خب معلومه در مقام بیان تمام احکام بودن دیگه، یکی مونده دیگه. این کیفیت استظهار آیه قسم نمیشه خورد، آیه هم نمیشه آورد، برهان هم نداره. مجموعاً با این 4-5 تا یه حضرت در یه روایتی بیان با این کیفیت تمام موارد عرش بگن، فقط یه حکم توش بمونه. هر چی در مورد خیال شما، هم اول احکام عرش رو بخونید، همش اینجا هست. درست شد؟ هم میخواد بگه که آقا من این حکم مال عرش مال بیه، عیب و ضرر رو بیان کردن، فرض سقوط، عدم تبری و عدم بیان رو بیان کردن، این که کی منتقل میشه، فاحدث فیه ما بعد ما، این که این احداث عیب قبل از قبض باشه یا بعد از قبض باشه، حضرت باید بیان کردن. اگه شما هنوز مال رو قبل از اینکه بگیری درش عیبی ایجاد بشه، یا حدثی درش ایجاد بشه از بین بره، ممکن میگه منجر به سقوط نیست، حضرت میگن بعد از قبضش یک عیبی درش ایجاد بشه، بعد علم به اون عیب و ابار پیدا بکنه، حکم در این صورت براش ثابته دیگه، پس بنابراین نمیتونه رجوع بکنه، بعد به میزان عرش رجوع میکنه. بله به قدر ما نقصه اطلاق لفظی نداره، چون اینجا در مقام بیان اصل عرش هست، ولی در مجموعه روایت در مقام بیان تمام احکام انتقال به عرش هست. خب اگه فوریت هم مد نظر بود بیان میکنه،
اگر عدمیت امانی فرمود که اصلا عرش موارد
اون بود خوب بود اونجا در بعد اگه شک می‌کردیم تو یک عقد دیگه عرش هست یا نیست، اون میشد اطلاق مقامی نسبت به موارد عرش، ولی الان حضرت اطلاق مقامی نسبت به تمام خصوصیات فرض عرش در خیار ایبن. ما الان به یه اطلاق مقامی تناسب کردیم، حضرت در مقام بیان تمام احکام لازمه و خصوصیات عرش، فرض انتقال به عرش در خیار ایبن،
اینجا همه خصوصیات رو گفتن. او که شما گفتید، شما رفت ذهنتون، گفتم اصلا یه توضیح او رو گفتم که ما مشکلمون تو اطلاق مقامه همیشه ای که طلبه ها غالبا از اطلاق مقامه همون یه مثالی که زدیم فقط اطلاق مقامه بلدن. من یه مثال دیگه برای نماز براتون زدم که بفهمید اصلا حیثیت های مختلف ممکن اطلاق مقامه داشته باشه. صدها اطلاق مقامه ما در کلمات میتونیم بگیریم، برخلاف اطلاق لفظی که همیشه یه شکله. اطلاق مقامی مقام بیان های مختلفه. یه موقعی در مقام بیان اجزا، یه موقعی در مقام بیان شرایط، یه موقعی در مقام بیان افراد، یه موقعی در مقام بیان تمام موانع، یه موقعی در مقام بیان یک شکل مانع در جاهای مختلف. مثال میذارم یه جمله، یه موقع حضرت بیان بگن آقا در مورد مثلا نقره، بگن نقره رو نفروش نپوش، با در معاملش هم زیاد و کمی اگر اتفاق افتاد اصلا خدمت شما معاملت باطله، باید حتما قبض فی المجلس هم بشه. همچی جمله رو گفتن. شما از چی استفاده میکنید؟ آره دیگه، پس بنابراین اگه یه حکم دیگه رو نگفتن شک کردی به اطلاق مقامش تنصیل میکنید. یه اطلاق مقام، اطلاق مقامی که حضرت در مقام بیان تمام احکام بر موضوع نقره هست. بفرمایید. مثل همه موارد ظهور دیگه، همه موارد ظهوری، مگه این همه افقات توی ظهور
اصلا رو برای
ظهور دیگه
خیلی وقتا قرار
نمیدیم که اطلاق از نوع اولا تا حالی که شما من نمیدونم، ما دو تا چیز بیشتر نداریم. هر چیزی یا در مرتبه ظاهر این قطعی نیست یا نص که قطعیه. دلیل نص قطعی که مواردش به اندازه انگشت شماره، یه عبارت لابعثه باشه میگه آقا مثلا نص در عدم حرمته، ولی 90 درصد تمام عوامل ظهورن، تمام نواهی ظهورن، 90 درصد جملات ظهورن، همه این موارد اطلاقات ظهورن، عمومات ظهورن، چون به مرحله لفظ نص نیستن، اکرم کل عالمین نص در همه علما که نیست که، و همه این ظهورات اختلاف میشه و قابل خدشه است. نفهمیدم شماتون کجاست. اگه میفهمید آقا اطلاق مقامی ظهوره، اطلاق مقامی جزء ظهورات از قضا خیلی خوبه هم هست، چون ظهورات هرچی مستند به قرائن کلامی باشن محکمترن، هرچی مستند باشن به سیرهای عقلایی شلترن. ظهورات جزء ظهورات خیلی خوبه چون مستند به قرائن کلامی هست. مشکلتون چیه؟ اگه میگه درش اختلاف میشه، در همه ظهورات اختلاف میشه، اختلاف مانع نفی ظهورات نیست. و اما ان الرد بالعیب یعم جمیع المعاملات، این که رد در فرض عیب همه معاملات در بر میگیرد، فلا عدم اختصاص فکرت شرط ضمنی بالبیع بل تعم غیره، چون فکر شرط ضمنی که در مورد رد وجود داشت مختص به بیع نیست، همه معاملات در بر میگیره. بله اجل یختص العرش بالبیع، عرش مختص به بیع است، لاختصاص صحیحت الزراره التي هي مدرکه به، چون ما فقط با صحیح زراره عرش رو استفاده کردیم، این فقط در مورد بیع. ایما رجل اشترى شیئا، اشترى در مورد بیع و شراء، فقط در فاز بیع نگفته ایما رجل اشترى او صلح او اسم خدمت شما اعاره او مثلا اجاره شیئا اینجوری گفته باشه، نه فقط در مورد اشترا. ولی اگه حضرت می‌خواستن میگن میگفتن ایما رجل صفق علی شیئا و به ایمون و ایما، خوب نبود؟ ایما رجل صفق شیئا و علی شیئا و به ایمون و ایما، معامله‌ای بر چیزی منعقد کرد. خب حضرت میتونستن لفظ عام بیارن، به کار نبردن. این دلیل ما خاص عقد بیع نسبت به بقیه موارد هیچ عمومیتی ندارد. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و هو خیر الناصر الرحیم و له الحمد. اون سوالی که اول درس که از خواهران محترم پرسیدن جوابشون الان گفتم، دوباره بگم بقیه هم در جریان قرار بگیرید. اونی که ما سوال کردیم گفتیم آیه ایروانی اومدن تو فرض اول، یعنی قبل از این که مشتری تصرفات مغیره در عین که مانع رد بکنه، گفتیم آیه ایروانی گفتن مشهور قائل به تخییر بین رد و عرشن، بعد خودشون گفتن این احتمال داره عرضم خدمت شما درست باشه، گفتن دلیل بر رد داریم، دلیل بر عرش توی فرض نداریم. فقه رضوی رو گفتن اشکال کردن، گفتن کسی که شهرت فتوای و اجماعات معقوله رو حجت میدونه میتونه استناد بکنه، و ایشون خب علی القاعده خودشون حجت فتوایی، شهرت فتوایی و اجماعات معقوله رو حجت نمیدونستن، لذا ماحصل بحث بود که گفتن در اینجا فقط مشتری حق رد داره، حق عرش نداره. ما سوالمون بود که آقای ایروانی تو جاهای دیگه که درسته شهرت فتوی و اجماعات منقوله رو حجت نمیدونستن، ولی تحفظاً از مخالفت مشهور در مقام حکم به احتیاط میکردن، میگفتن و یب قال الاحتیاط مثلا مجال تحفظاً لمخالفت المشهور، چرا اینجا به خاطر وجود شهرت فتوایی و اجماعات منقوله نیومدن احتیاط بکنن بگن مشتری مخیر بین رد و عرشه؟ جوابش اینه که در موارد دیگه‌ای که ما میومدیم احتیاط میکردیم، مواردی بود که احتیاط تحصیل حکم واقعی رو از بابی که بالاخره احتیاط موجب تحصیل حکم واقعی می بود و تحصیل حکم واقعی هم خودش یه مصلحتی داره، از ایباب ایشون میگفتن حالا بالاخره ما احتیاط کنیم، حکم نهایتش اباحه است یا جوازه، ما جواز رو به گردن نگیریم ولو که دلیل نداریم، مکلف اینجا چیکار بکنه؟ واقع رو تحصیل کنه. ولی اینجا فرضیه که حق در مقابلش حقی از طرف مقابل ممکنه ضایع بشه، یعنی حقیه که همونطور که برای مشتری ممکنه یک حق وجود داشته باشه، شما اینجا تحفظا من مخالفت مشهور بیاد توسعه بدی، این توسعه منافات داره با حق آقای بایه، در این موارد شما نمیتونی احتیاط کنی، بیای احتیاط کنی که حق دیگری رو منجر بشه که ضایع بشه. در مواردی که ابتداعا همین مکلف شک میکنی، اینجا باید آقا مثلا میتونی کار رو انجام بده یا نه، میگه آقا احتیاط کنی کار رو انجام نده، نمیدونی باید شیء رو بده یا نده، میگه آقا جان احتیاط کن شما بیای شیء رو بده، ولی باید یک حقی برای مشتری بیای قائل بشی که یه حقم منافات دارد با حکم بایه. اینجا احتیاط داری که بگه آقا مشتری چنین حقی ندارد وقتی دلیل نداری، نه اینکه بیای احتیاطا، به تعبیر دیگه اینجا حکم به احتیاط مخالف احتیاطه. یکی میگن احتیاط در ترک احتیاطه، یکی از موادش همینجوریه، شما اگه بخوای اینجا احتیاطا بگه آقا شما بیا برو حق عرش هم داری، یه حق عرش باعث میشه که آقای بایه یه سری مشکلاتی براش پیش بیاد، شما یه جنسی رو که 4 سال پیش 5 سال پیش خریدی معیوب بوده، یه پنجم قیمتش رو باید مثلا اختلاف قیمت داشته صحیح و معیبش، بعد از 5 سال تو جنس 4-5 برابر قیمت پیدا کرده، میری به آقای بایه رجوع میکنی، میگه آقا من عالم شدم نسبت به این عیب و حالا بیا شما یک پنجم اون پول رو به من برگردون. بایه میگه شما جنس برگردون، من به 4 برابر قیمت میفروشم، نمیخواد شما یه پنجم، میخوای راضی شو، نمیخوای عرضم خدمت شما جنس رو به من برگردون. اینکه شما میگین نه من حق عرض گرفتن نسبت به جنس دارم، این اگه دلیل داشته باشیم حرفی نداریم ها، ولی وقتی دلیل نداریم احتیاطا میگه تو حق گرفتن عرض رو داری، یعنی اینکه بر علیه بایر حکمی رو اثبات کردن و اینجا مجرای احتیاط نیست. مجرای احتیاط در اون جاییه که احتمال تحصیل واقع و حکم واقعی رو بالا ببره، اینجا احتمال میدیم ضرری بر این آی بای ایجاد بشود، پس این موارد مورد احتیاط نیست، موردی نیستش که ما احتمال بدیم واقع رو، ممکن اصلا خلاف واقع باشه و ظلمی در حق بای اتفاق بیفته. خیلی
خاصه
احتیاط نداره، دلیل نداره، اونجا از باب دلیله، اصلا رد همیشه اصل در عقود لزومه ولو که عیب باشه، شما هر مقداری که دلیل دارید به دلیل باید تمسک کنید، اب نداره، ما اینجا دلیل داریم، نگید آقا ممکنه، اب نداره، این امکان بر اساس دلیله، از راهی که خود شارع احل الله و برای گفته اوفو بالعقود رو گفته اصل در معامله لزومه، خود شارع اصل در معامله لزوم قرار داده، پس حالا اینجا بله، حالا حقی از مشتری ضایع بشه بشه، دلیل نداریم، شارع خودش با احل الله و گفته اونجا مستند به اماره است، ما دلیل محکم داریم که اصل در عقود چیه؟ لزومه. خب حالا کی میشه دست برداشت؟ در مواد عیب چه مقدار میشه دست برداشت؟ نسبت به عیب قدر متیقن داریم، نسبت به عرش دلیل میخواد، اگه دلیل ثابت شد گفت آقا مشتری حق داره 3 برابر عیبش هم بره پول بگیره، اب نداره، ما ثابت میکنیم، من این نداره، مگه خیار حیوان مخالف نبود؟ مگه ظلم در حق بایه نبود؟ خب چرا دلیل آمد ما قبولش کردیم، مثل بقیه موارد که اماره میاد، تمام احکام مالیه که برای ما میاد به یه نحوی میشه به ضرر مشتری تمام میشه، میگه آقا زکات بده، خمس بده، جهاد برو، حج برو، خب نه همش ضرره دیگه، اون مواردی که دلیل داریم ما میپذیریم، ما عبد مولاییم، ولی موردی که دلیل نداریم اینجا موردی نیست که بشه احتیاط کرد، چون احتیاط در دیگه شما بخوای یه واقعه بیشتری رو تحصیل کنیم، ولو حتی در مواردی که این تحصیل واقعه بیشتر مستلزمه، من میخوام بگم یه پول بیشتری هم بر مکلف هم باشه، اب نداره، ولی نه که بر غیر مکلف شما احتیاط بکنی به ضرر دیگری بیای یه حکم رو جعل کنی. خب این بحث تمام، بحث بعدی که مطرح میشه بحث خیار تأخیره. خیار تأخیر رو ما در واقع دو قسم داریم، در بعضی از عبارات فقها دو تا خیار میکنن، ولی در واقع یه خیاره و یه فرض خاص. خیار تأخیریه که اگر شما یه مال یه معاملی رو انجام دادید و طرفین چیزی رو رد و بدل نکردن
و یعنی هیچ کدوم رد و بدل نشد. و علاوه بر اینکه رد و بدل نشده، عرض کنم خدمت شما شرطی هم برای اینکه تا کسی صبر کنن نشده. شما رفتید در مقابل لباس فروشی 10 تا لباس رو بالا کرد و پایین کرد و یکی اندازه کرد و گفتید این لباس باشه برای من. گفت چند؟ گفته 100,000 تومان. میاد پولشو بدید، میگه من 100,000 تومان بیشتر ندارم. این باشه تا برم پولشو بیارم و ببرم. الان جنس شما خریدید؟ بله. ملک شماست؟ بله. شما گفتید من میرم پولشو میارم. رفتید به امان خدا. خب الان آقا یک مصاب کرده، میبینه بابا این جنس دیگه الان داره از مد میفته. هی خب الان مشتریانش میشه، بعد دیگه خارج از فصل به نصف قیمت هم ازش نمیخرن. این آقای بایی لازمه که الی الابد اینو همینجا نگه داره. بعد علاوه بر این فروشنده باید یه نصف مغازه جنسشون رو فقط جدا بکنن. همش مواردی که اومدن مشتری خریدن پولشون کم بوده، رفتن پول بیارن و برنگشتن. این موارد رو چیکار کنیم؟ بایی چون عقد کرده لازمه به عقدش پایبند بشه. تا کی؟ تاخیر مشتری ممکن موجب به ضرر بایر بشه. شارع آمده حد معین کرده، گفته تا 3 روز. اگه جنس رو فروختی، شرطی هم نشد. یه موقع مثلا فروشنده میگه اگه تا ظهر اومدی، یه موقع میگی به فروشنده میگه آقا من نمیرسم بیام، هفته دیگه میام جنسمو میبرم پولمو میدم ها. میگی کیسه برنج میخرید، پیش فروشنده میگی پولتون کمه، میگید آقا این جنس اینجا مال من باشه، من دارم میرم شهرستان نیستم، هفته دیگه میام پولو میدم جنس میبرم. میگه برو آقا نداره، آجاتو یک هفته برات میگم میدارم. اونجا نمیتونه سر سروز معامله رو به هم بزنه. اگه شرطی نشده باشه تا 3 روز فرصت داره، بعد از 3 روز اگه نیامد معامله میشود باطل، حقی ندارد. این در مواردی هست که یکی از طرفین تعویض نشده باشه. اگه جنس داده باشی و رفته باشه که دیگه پول میره به ذمه‌ش و طلبکار پولی باید بره پولو بگیره. یا اگه پولو گرفتی ولی که 5 سال هم گذشته جنس ما رو بابای واسطه پول گرفتی، چیکار داری؟ جنس گوشه مغازه نگه داری تا بیاد خود صاحبش جنس رو ببره؟ قرار نداری معامله رو به هم بزنی. ولی در جایی که جنسیه که معامله انجام دادی شما و جنسیه که زود فاسد میشه، ما یسرع الیه الفساد است، عموما این جنس نمیماند تا فرصت بعدی که بخواد مثلا تا 3 روز صبر بکنید. مصداق واضح قضاست. شما رفتید توی مثلا آشپزخانه این زنگ زدید گفتید مثلا آقا مثلا 5 پست شده کباب برای ما شما حاضر کن، این غذا رو بنده خدا حاضر کرده. حالا این غذا نهایتش قابل استفاده یه تا 2 ساعت تا 3 ساعت حتی سردم بشه دیگه عرفاً این غذا قابل استفاده شد، شب میره غذای داغ میخره. شما 3 ساعت گذشتید وای بنده خدا نیامد، غذا داره سرد میشه، 2 ساعت بهش داره سرد میشه، پولم ریخته به حساب شما ها. میگه خب من نداره، دوباره شب اومد دوباره براش غذا درست میکنم، من پولشو میدم دیگه نیامد غذا رو ببره. نفر بعدی که میگه آقا کباب داریم، میگه آقا این غذا تموم شده ولی غذا ما 2 ساعت میشه میبری، میگه بله. اون معامله رو فصل میکنی، بیا آقا میفروشی جنس بعد رو بده. پس بنابراین در چیزهایی که فاسد شدنیه مثل سبزیجات، مثل شیر، الان که نگاه نکنید امکانات از شیر رو میجوشونن. زمان قدیم که من یادم خدا ما رفتیم شیر میگرفتیم، شیر گرم بود، یعنی شیری بود که مثلا 2 ساعت پیش از گاو جوشیده بودن، هنوز شیر بود جوشیده نبود. خب تو هوای گرم این شیر 2-3 ساعت بیشتر نمیمونه، 2-3 ساعت دیگه شیر بمونه فاسد میشه، ترش میشه. لذا باید این شیر رو سریع ببرن بجوشونن. خب این آقای شیرفروش هم که زمان توی مغازه‌شون امکانات جوشیدن که نداشتن که شیر رو گرم گرم میفروختن، مردم میافتن منزل خودشون میجوشوندن سر شیر رو. خب حالا این شیر رو از شما خریده، گذاشته گفته برم نونوایی و برگردم، رفته نونوایی و نونش خریده، رفته مغازه، اصلا یادش رفته به شیر رو ببره. حالا دم غروب شده، خب این شیر تا صبح یقینا از بین میره، باید الان معامله رو فصل میتونه بکنه و شیر رو به دیگری بده. من با من دون قبض العوضین ولا احدهما، کسی که خرید و فروش انجام بده بدونی که عوضین رو قبض بکنه یا یکی از عوضین رو قبض بکنه، فل بیعو علیه لازمان 3 ایام، بی براش لازمه، حق نداره بی رو بر هم بزنه تا 3 روز. و له الفسخ بعدها ما دام لم یشتری تأخیر قبضهما او احدهما، ب برش تا 3 روز لازمه و او میتواند فسخ بکند بعد از 3 روز تا زمانی که شرط نکرده باشد تأخیر قبضش یا قبض عهده ما رو. اگه شرط کرده باشن که آقا این دوتا رو مثلا گفته آقا پول تو هفته دیگه میرم جنس هفته دیگه میبرم، یا میگه آقا من بالاخره جنس رو هفته دیگه میبرم، همین که میگه جنس رو هفته دیگه میبرم یعنی که شما باید تا هفته دیگه صبر بکنی. و یصلح علیه به خیار تأخیر، اسمشون میذارن خیار تأخیر. و متا ما تمت المعامله، یه فرض میگن ربطی به خیار تأخیر نداره ولی از بابی که نزدیک به حکمی رو بیان میکنن، میگن هر وقت معامله تمام شد بعد بر طرفین لازم است که اموال رو به دیگری تسلیم بکنن. اگر کسی از تسلیم هر کدام از طرفین امتناع کرد طرف دیگه هم حق چیکار داره؟ حق فصل داره به خاطر عدم تسلیم. یه موقعی هست من میگم آقا من حرف ندارم مال شما رو بگیرم و برم پولم بدم، پول همراه نیست برم از خونه بیارم، امتناع نمیکنه. یه موقعی هست معامله رو امروز رفتی شما ماشین رو خریدید 15 میلیون تومان معامله کردید، فردا صبح میره ماشین تحویل میگه میگه تحویل نمیدم. میگه چرا؟ میگه برو هر کار میخوای بکن، ماشین 3 میلیون تومان گرون شده، من دیگه به قیمت دیروز تحویل نمیدم. خب حالا اینجا ما چیکار بکنیم؟ حالا اینجا او آقا امتناع میکنه از تسلیم. شما میگه آقا من بخوام برم دادگاه و بالا کنم و پایین کنم چی میشه؟ منم اون که تسلیم نمیکنه معامله رو فسخ میکنم. مثلا خیلی از مواردیه که اگه یک طرف از تسلیم امتناع کردن معامله رو میشه فسخ کرد. خب درست
اینجا
فسخ چه معنی
داره؟
وقتی
خب
طرف مقابل گفته من نمیخوام معامله بکنم، میری پیش آقا فسخ میکنی؟ نه فهمیدم
چه
سودی داره برای شما؟ پول میتونه برداری و بری دیگه.
خب اون از
اول
همین میگه دیگه، میگه من که ماشین
رو
نمیدم
یه
پول تو
بگی برو. خب نداره، شما یه موقعی هم هست فرق نمیکنه پول تو بگی برو، شما قبول ندارید، شما میخواد بیاید ماشین رو بزور ازش بگیرید.
یعنی
ماشین 18 میلیون رو نمیخواد، میگه شکایت میکنید ماشین ازش میگه، چون شما مالک ماشینید. فرضی که اگه یکی از امتناع کرد شما حق فصل معامله دارید، میتونم معامله رو فصل نکنید برید به زور ماشین ازش بگیرید. یه حقیه دیگه. متا ما تمت المعامله، زمانی که معامله تمام شد یلزم تسلیم العوضین بعدها. شما میتونی عوضین رو بعدش بری تسلیم بکنی، لازم تسلیم عوضین بعدش. و اذا امتنع احدهما، اگر یک کدومشون امتناع کرد از تسلیم کان للآخر الفصل، اونی که دیگه دلش خواست فصل میکنه، دلش هم نخواست میده مجبور پیش میده پیش حاکم شهر یا پیش حاکم قاضی، مجبورش میکنن به تسلیم. ولا یختص هذا بالبیع بخلاف ما سبق، یه مختص به بیع نیست. در تمام انواع معاملات اگه یک طرف از تسلیم رفتید خونه رو اجاره کردید، او از تسلیم مال الاجاره چیکار میکنه؟ امتناع میکنه، خونه رو تحویل نمیده. شما میرید قرارداد اجاره رو فصل میکنید، میرید با یکی دیگه قرارداد میبندید. نخواستی هم میرید پیش حاکم، مجبورش میکنید که خونه رو تخلیه کنه، شما برید توش بشینید. از الامر الیکم. ولی در مورد خیار ثلاثه ایامی که گفتیم، خیار تاخیر، خیار تاخیر مال 3 روزه. ولی یکی از اومد خونه شما رو اجاره کرد از اول مثلا سال، بعد 3 ماه تا اول تابستون نیامد، شما نداره، شما خونه شما اجاره شده، پول شما هم نیومده، بعدش باید بیاد بده. شما صبر میکنید، برسته ما بنده خدا میبینیم میگه چرا نیومده خونه رو ببرید؟ میگه دیگه ما یادمون رفت، گفتیم ولش کنیم. میگه ولش کن نداره، معامله کردیم، قراردادم هست، پول منم باید بدید، خونه هم نشستی به من ربطی نداره، خونه خالی بوده. پس بنابراین شما میتونید خونه رو خالی بکنید برید، میتونم برید دوندگی بکنید. این خیال از باب گذاشتن که میگه آقا ولش کنید بنده. حالا توی خیارهای دیگه میشه شما معامله رو توی بی میشه بعد از 3 روز معامله رو به هم میدنی، ولی تو اجاره حق نداری، چون اون بنده خدا امتناع از تسلیم و تسلم که نکرده، که رفته و نیومده، این که امتناع نیستش که. یه موقع بهش زنگ میزنی میگه آقا بیا خانه تعویض، میگه نه من خانه نمیخوام، معامله باطل. یه موقع شما همچین زنگی هم نمیزنه به شما، رفته و دیگه نیامده، شما باید اینجا صبر کنید. شما مالک پولی، او هم مالک منفعت خونه، چه استفاده بکنه چه استفاده نکنه، بعد میشه شکایت میکنی پول دستش میگیری. ببخشید لا یختص هذا، یعنی این یکی، یعنی این که در فرض امتناع به خلاف ما سبق که خیار تأخیر مختص به بیعه، خیار تأخیر مختص به بیعه چون دلیل خارج از قاعده است، ولی فسخ در صورت امتناع علل قاعده است، چون عقلا برای خودشون به شرط زمینی حق گذاشتن که اگه طرف مال منو نداد من بتونم معامله رو به هم بزنم، لازم نباشه بدوام دنبالش تا بتونم مالمو بگیرم، منم بتونم معامله رو به هم بزنم، پولمو بردارم برم دنبال کار خودم. مثل یه کسی که مثلا یه خونه ای رو فروخته، بعد شما بهش میگی خونه رو بده، میگه خونه رو نمیدم. شما نگاه میکنه آقا 10 سال بعد بدوی تا بتونی خونه از این بابا بگیری یا نشه، میگه ولش کن باطل میکنم، مگه چیه میرم یه خونه دیگه میخرم؟ در این موارد شما حق فصل دارید. در خیار تأخیر تا 3 روز در فرضی که فرد امتناع نمیکنه، برای بی خیار ثابت شده، ولی برای غیر بی خیار ثابت نیست.
حالا
دیگه مثلا شرط میکنن تأخیر رو مثلا
یه هفته،
بعد 10
روز
میتره باز
نمیاد، بعد اون
خیاره باز برای چی جا میشه بعد از اون؟ بعد دیگه بعد 10 روز باز خیاره، برای 3 روز که میگذره خیاره داره. من با امایس و الیه الفساد تبع از الفواکه، کسی که بفروشد چیزی رو که فساد درش سریع ایجاد می شود، سریعا فاسد می شود، مثل بعد از میوه ها یا غذاهای پخته، فل امحال و لیسه الاسلاسته مهلت تا 3 روز نیست، بل
الى ما قبل تروبهی، تا قبل از اینکه بخواد این فاسد بشه، تا جایی که هنوز فاسد نشده و میشود این رو فروخت. حالا که کشور ما یا مثلا میوه‌ای که زود از بین میره، بنده خدا اومده وسط تابستون تا هوای گرم، یا بنده خدا گاری داره زیر آفتاب توت فرنگی میفروشه، حالا اومده 4 کیلو 5 کیلو 2 کیلو توت فرنگی خریده، پلاستیکش اینجا گذاشته، گفته میرم 10 دقیقه پولتم میارم میدم. خب بنده خدا میبینه اینا توی پلاستیک زیر آفتاب 2 ساعت بمونه همش میگنده دیگه، از بین میره دیگه. یه ساعت صبر میکنه تا میبینه اینا هم خواد دیگه از کیفیت گفته پشمرده میشه، معامله رو باطل میکنه، به نفر بعدی میفروشه. البته میتونم ها، ربطی نداره ها، هم دقت کنید تا لازم برش نیست ها، اصلا نگه داری اینا همش بگندید و فردا که آمد میگه آقا این گندیده ها رو دیگه به درد نخوری نفسیم چند لاشخال پول ما رو بده. غذا ها رو نگه داری 3 روز بعد بنده خدا میاد میگه که رسی و پول و غذا گریدی، غذا ها تموجه 200 لاشخاله. هیچ ضرورتی نداره که حتما فصل بکنه ها، یه حقیه برای بنده خدا خواست احسانی بکنه. مخصوصا گفتم که پول رد و بدل نشده دیگه، عرض کنم خدمت شما، وقتی پول رد و بدل نشده، خب این میبینه بعدن دوباره وقتی مال فاسد شده پول گرفتن از اون مشکل دیگه، لذا فرض میکنه راحت‌تر به پولش برسه. مشکل اصلی مشکل واقعیه، ولی شما نگید بله به لحاظ حقوقی نگه داره بعد بره اونها رو بگیره، خب بود دنبال اون بنده خدا از اونها پیداش کنه، ولی الان پولش نقده دیگه، معامله زود باطل میکنه، به یکی دیگه میفروشه پولش میذاره تو جیبش. نه مگه علم برزد رو طرف داشته باش؟ نه بوش. مال مردم چه دلیل داره؟ چرا اون لحظه قبل از فساد که میاد دیگه، اگه الان یه لحظه بگذره او هم نمیاد دیگه از بین میره، از اون با ممکن از طرف صاحبش صدقه بده، حالا اونم باید فتوا نظر بکنه، ظاهرا جو مواد میگن از حاکم اجازه بگیری کار رو بکنه. اما ثبوت الخيار به تأخیر، دیگه گفتیم اگر یکی از طرفین تأخیر کرد خيار ثابت می شود، فلا اشکال فیه فی الجمله، اصلش ثابته و تدل علیه عده روایات، چند روایت داریم، مثل صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام، الرجل یشتری من الرجل المتاع، میاد از دیگری یه چیزی میخره، ثم یدعه عنده، او رو در نزدش میذاره، فیقول حتی آتی که به ثمنه، همین فرضی که مثال زدیم، میگه اینا پیشت باشه تا من برم پولشو بیارم. قال انجا فی ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له، اگر بین اون لحظه که معامله کردن تا 3 روز اومد تو، خب هیچ مالکه و الا دیگه بیعی براش نیست. خب بعضیا دو تا اشکال داره، یکی روایت یکی این روایت به چند سند نقل شده توی کافی، مرحوم کلینی به چند سند نقل میکنه، در یکی از روایتاش علی ابن حدید آمده که علی ابن حدید توثیق نداره، ضعیفه، اشکال نداره، بخواد ایشون فرمایند درسته که از یک روایت از یک طریقش طریق مرحوم کلینی به روایت ضعیفه چون علی ابن حدید توش اومده، ولی چون طرق دیگریش طرق صحیحه به روایت میشه تمسک کرد، ولی از رو ضعف این روایت به علی ابن حدید فی احد طریقه کلینی، یکی از دو طریقی که کلینی آورده سندش ضعیفه، ولی اشکالی ندارد بعد سلامت بقیت طرقها من ذلک، طریقای دیگه که مرحوم کلینی آورده درسته و قابل استفاده، وقد یستفاد. و بعضی آمدن یه اشکال دیگه ای کردن، گفتن حضرت گفتن و الا فلا بیع له، حضرت دارن حکم میکنن به بطلان معامله، نه به فرضی که اشکالش کار خوبیه، خوب دقت کنید ها، حضرت فهمودن انجا فی ما بینه و بین ثلاثه ایام که خب معاملش هست، و الا فلا بیع له، یعنی حضرت دارن از ابتدا معامله رو باطل اعلام میکنن، نه اینکه شما حق دارید دلت خواست باطل کنید، دلت خواست پایبند بشی، نمیتونی به معامله پایبند بشی، این اشکال وارد نیست، چون اصلا فضای روایت فضای امتنانه و شما در فضای امتنان یک قرینه درست میشه که نمیتونه روایت رو جوری معنا بکنه که مخالف امتنان بر مشتری باشه، روایت میخواد برای آقای بایه یا آقای مشتری که هر کدام اونه بیشتر برای بایه که مال دستشه، برای آقای بایه که مال دستشه یا مشتری که بایه این رو برش فروخته گفته میرم میارم، مشتری ثابت جاش، بایه رفته جنس رو برداره بیاره، مثل این تحویل دارا میاد میگه آقا من برم برات مثلا 100 تا بستنی بیارم برای توی مثلا فریزر مغازه، میگه برو بیار، رفت که دیگه بیاد، شما 100 تا بستنی ازش خریدی ولی 3 روز نیومده، حالا معامله باطل کنم از اینکه دیگه بخرم یا نه، در فرضی که رفته اینو میخوام به نفع او کسی بدونن، میخوان یک حکمی به نفعش درست کنن که از این تأخیر ضرر نبینه، نه اینکه بیان حتما مجبورش کنن به بطلان و افساد معامله که ممکنه توی کار ضرری هم مترتب بشه. حالا آمده گفت نه آقا این معامله پرسودیه، یه هفته هم صبر کنم برام صرف میکنه، حضرت میفهمن نه، 3 روز که گذشت یه بنده خدا میگه آقا من ماشین مثلا فلان دارم، ماشین دونه 10 میلیون تومان دارم، شما میخری؟ میگه آره من اینو بخرم میتونم دونه 12 میلیون تومان بفروشم، سه تا ماشین برای من بیاد، معامله رو انجام میده، قرارداد چمین میسه و بنده خدا میره که برداره اینها رو بیاره. حالا 10 روز 15 روزش نیومد، شما میگه من معامله رو به هم بزنم، میگه نه ما که ضرر نکردیم، پولمون هم که تو جیبه، حالا بذار صبر کنیم بالاخره بیاره، سود داره، ماشین روز روز گرانتر میشه. حالا بعد از یه هفته آورد، بعد از 10 روز آورد، بعد از یه ماه آورد، بازم خوبه. امام بگن نه تا 3 روز شد اون نیاورد دیگه معامله باطله، تو هر نظر صبر کنی. میگه صبر کردم به نفع منه، من صبر میکنم، بعدم نیامدم حتی دنبالش میرم مجبورش میکنم این ماشینا رو به من بده. این که حضرت بخوام استفاده کنه میگه معامله رو سریع آمدن باطل کردن، خلاف امتنانیه که ما میخوام برای مشتری قالشیم یا برای بای قالشیم. این بای و مشتری فرضیه که میخوام ضرر نکنن. پس بنابراین قد استفاده من نفی الامام، ممکنه کسی بخواد از نفی امام استفاده کنه که حضرت وقتی نفی کردن بیع رو گفتن و الا فلا بیع له، استفاده کنه بطلان البیع را. حالا امام اساس یا بگه اصلا معامله که سه روز نیامده از اول باطل بوده، او بعد از ثلاثه دون ثبوت الخيار للبايع، یا بگن بعد از ثلاث حضرت دارن حکم میکنن که بگن آقا معامله باطله، نخوان خيار رو برای بایع ثابت کنن. حضرت نگفتن اختیار داری، گفتن معامله باطله. و به ذالک لا تکون دالتا علی ما ذهب الیه المشهور، بنابراین روایت دال بر اون حکم مشهور که گفتن آقا ای آقا حق فصل داره و میتونم واسطه و فصل نکنه، دالت بر این نمیکنه، الزام فصل رو میرسونه. الا ان ذالک ضعیف، چنین برداشتی برداشت درستی نیست، به اعتبار ان المقصود روایت در مقام امتنانه، مقصود از روایت تسهیل الامر علی البایع، میخوان بر بایع امر رو تسهیل بکنن. و هو یتحقق، تسهیل کی محقق میشود؟ به نفی لزوم من ناحیته، ای که بایع لازم نباشه به معامله پایبند باشه، در صورتی که حالا کیفه و هل یحتمل ان البایع لا یحق له الانتظار اکثر من ثلاثه متبرعن، احتمال میدیم که روایت داره بر بایع الزام میکنه فصل رو و میگه تو حق نداری که بیشتر از 3 روز تبرعاً و پیش از خود انتظار داشته باشی، من دلم میخواد یه هفته واستم، یه ماه واستم. امام میگن نه حتما معاملت باطله. اصلا
ببینید این که میفهمه روایت فلا بیع الله، دقیقاً همین عدم لزوم برای یکی از این
طرفه میرسونه. نه لا بیع الله یعنی بیع باطله نیست، میگه اصلا بیعی ندارن.
لحش
برای مشتری دیگه، لح یعنی برای مشتری، این اصلا بیع مشتری نداره، یعنی بیع باطله، یعنی اصلا چیز انگاری نخریده.
نه
میخوام
بگم اگر
مدعایی
که
اونا میگن
اصلا کلا بیع، فرض کن این تیکه
میشه
فهمید کلا بیع باطله،
خب برای
چی لحش
آورد؟ چون فرض، چون فرض فرض مشتری رو بیان کرده، چون فرض بیان کرده که مشتری سوال راویه یا فرض روایت ایه که یه مشتری آمده از جنسی رو خریده گذاشته رفته، حضرت میگن اگه تا 3 روز آمد معاملش صحیحه، اگه نیامد معاملش باطله، یعنی اون مشتری که آمده جنس رو خریده دیگه اون معامله ای ندارن، حقی ندارن، چون فرضیه که او میخواد بعد بیاد بیع رو طلب کنه و بایع میخواد بیع رو برهم بزنه. مشتری تا کی حق داره که این بیع براش باشه؟ حضرت میفرماین 3 روز گذشت دیگه بیعی ندارد، حقی ندارد. نه چون فرض اساسی اینجا بایع نه، فرق نمی کنه. نه فرق نمی کنه، مختص به بایع نیست، چون فرض اومد از این طرفه و الا اگر یه جنسی رو گذاشت و بایع رفت و نیامد هم همین حکم هست.
حرف این آقا رو رد کنیم، این که لا بیع
الله
یعنی دیگه مشتری حقی نداره، نه این که بایع حقی نداره،
این تمسک نکنیم. نه لا بیع الله نه، میگه مشکلتون اینه که توجه نمیکنید که اگه بیع از طرف مشتری باطل باشه از دو طرف میشه باطل، بیع حیثی که نیست که بگیم از طرف مشتری باطله. مثل شما بگید اصلا عقود اگه باطل بشه طرفینیه، مثل شما بگید زن و مرد این مثلا دیگه، مثلا زن دیگه طلاق داده بشه، زن به مرد محرم نباشه ولی مرد به زن محرم باشه، نمیشه شما بگید آقا من به عقد پایبند نیستم، معامله از طرف من فسخه ولی از طرف شما معامله لازمه. یعنی چی؟ یعنی که من هم پول بردارم برم هم جنسمو بردارم برم، این که نمیشه که. بنابراین وقتی مشتری معاملش باطله از طرف بایع هم باطله، چون فرضیه که از جایی که عوض رفته معوض باید برگرده دیگه. اگه بگی از طرف یکی باطله یعنی اینکه خب مبی رو که شما که ملزمی ثمنو به من دادید، شما ملزم باش ولی من به عقدم ملزم نیستم، مبی هم ور میدارم میرم، این که نمیشه که. بفهمید
روز این
منصور مثلا حالا بایه
یا فروشنده قرار داره نبیشه؟
نه نشد، نفهمید. این که من تا سه روز که منت نیست، تا سه روز که ضرر منه هیچ. منت یعنی این که نفعی برای من باید داشته باشه. تا سه روز که شما منو مجبور کردی که من به معامله پایبند باشم، تا سه روز چه منتی سر ما گذاشتی؟ میگه آقا ما منت میذاریم سرتون، 100 تا مهمون امروز میاریم منزلتون نهار. چی منتیه؟ من شما تا سه روز که منو مجبور کردی، این مجبور کردن که منتی نیستش که. توی جعله هو که منت نیست، تو ترخیص منته. رسانه امتنانی از حالی که میخوای بگی معامله فسخ شده، حق فسخ دارم امتنانی شده، تازه از الان میخواد منت شروع بشه. شما امروز هم که من میگه معاملت کلا باطل، ام نداره در بطلان معامله در بعضی از فروضش منت سر منه، ولی بعضی وقتا خلاف منته. چون اصل روایت امتنانی، تو فرض امتنانه، این فرض امتنان خیلی جا کمک میکنه ها. در وقتی که میاد میگه رفع القلم عن السبیل، توضیح دادم شاید نه، تو رفع القلم عن السبیل گفتم شما نمیتونید بگید لسان امتنانیه، میگه پس اگر سبیل امتنان بر سبیل دست شیشه خونه ما رو شکست، رفع القلم عن السبیل، هم قلم وعد هم قلم تکلیف، پس دیگه اصلا ضامن هم نباشه. نه، ولو اینکه ما بگیم شامل قلم وعد هم میشه، یه فرض نواد باشه که خلاف امتنان بر خود سبیل یا خلاف امتنان بر آره دیگران باشه. زیات موشه همونجا شبه کردن که از رفع القلم میشه استفاده کنه، معاملاتش باطله. خب شارع متعال بیاد بگه آقا معاملاتش صحیحه، فقط در فرضی که ولی تشخیص بده. حالا دیگه مثل اون فرضش گذشت، اینجا لسان امتنان. بعد ببینید از که اول اون سه روز که منت نیست، از حالم که منت درست شده، منت بیشتر برای یه که من حق داشته باشم، نه اینکه اجبارم معاملم باطل کنید. و بعد هازا خب بنابراین احتیاجی نمیماند که ما رجوع بکنیم به اون تقریبی که مرحوم شیخ آورده. مرحوم شیخ آمدن چی فرمودن؟ مرحوم شیخ آمدن گفتن ما پس اینجا آمدیم چیکار کردیم؟ ما آمدیم اینجا تمسک کردیم به خود دلیل، یعنی بر اساس یک استظهاری که از روایت کردیم اومدیم فرض رو ثابت کردیم، گفتیم آقا در اینجا اینجوری نیستش که روایت فقط لزوم رو بخواد اثبات کنه، بلکه حق فسخ و حق خیار رو ثابت میکنه، نه لزوم و بطلان معامله رو. مرحوم شیخ اینو نمیگن، میگن خب حالا نهایتش ما چیه؟ نهایتش شک میکنیم که آیا بعد از سه روز هنوز میشه معامله صحیح باشه یا نه معامله کاملا باطله. یعنی که اینجوری نیستش که به استراحه بیان دلالت روایت رو حرف آقایون رد کنن. میگن فکیفکان فلا اقل من الشک، شک میکنیم که آیا معامله صحیح یا معامله باطله. چه کار میکنیم؟ میایم استصحاب ترتب آثار مترتبه بر بیع میکنیم، میگیم تا قبل از این سه روز که این بنده خدا معامله صحیح بوده است و میتونسته به معامله پایبند باشه، شک میکنیم بعد از روز سوم میتونه هنوز به معامله پایبند باشه یا لازمه معامله رو فسخ بکنه، استصحاب میکنیم امکان پایبندی به معامله را. فیرجع الی استصحاب الآثار المترتبه علل بی. کسی میاد به مرحوم شیخ اشکال میکنه، میاد میگه آقای مرحوم شیخ، خوب دقت کنید، میگه آقای مرحوم شیخ شما عرض کنم خدمت شما، او صحتی که در قبل در ضمن ایست روز داشتید، صحت در ضمن معامله چی بوده؟ لازمه بوده. بعد از سه روز شما حق فسخ دارید دیگه، معامله برایت عقد، عقد لازم نیست، عقد چیه؟ عقد جائزه. صحتی که در سه روز اول داشتی، صحت در ضمن عقد لازم بوده، صحت در الان، صحت در ضمن عقد جایزه. موضوع عوض شده دیگه، شما نمیتونی برای اثبات صحت در ضمن عقد جایز تمسک کنی به استصحاب بقای صحت در ضمن عقد لازم. شما آمدی گفتی آقا تا سه روز عقد لازم پس صحیح، بعد از سه روز عقد شد جایز، دیگه چجوری میخوای صحتش رو استصحاب کنی؟ مرحوم شیخ میگه آقا صحت فصل عقد لازم که نیست که. شما بگی آقا عقد اولیه عقد لازم به همراه صحت بوده است، عقد دوم عقد جائز به همراه صحت بوده است، موضوع متبدل شده. میگه اینجوری نیست، مثلا اینجوری مثال بزنم، تا دیروز شما یه انگوری داشتی که رنگش زرد بود، حالا آب انگور رو گرفتی، نمیدونه آب انگور هم رنگش زرد است یا زرد نیست. میگی خب حالا استصحاب میکنم، تا دیروز میگم انگور رنگش زرد بوده، حالا آب انگور نمیدونم رنگش زرد هست یا زرد نیست. میگن بابا این عارض و معروضه، این عارض بر اون معروض بوده، معروض عوض شده، معلوم نیست عارض مونده باشه. یا جنس و فصل رو شما در نظر بگیر. عرض کنم خدمت شما، شما فرض کنید که
آمدید و مثلا دارم میگم یه ماده شیمیایی رو که یک سری خواص خاصش داشت، حالا ما جنس و فصل مواد شیمیایی نمیتونیم تفسیر بدیم، ما یه فرض ما توی همین چیزا میگیم. شما آمدید عرض کنم خدمت شما یه حیوانی رو عرض کنم تبدیلش کردید، خواستید به یه حیوان دیگه تبدیل شد. شما میگه آقا تا زمانی که این شیر بوده این شیر درنده بوده، حالا که تبدیل شده به یه حیوان دیگه، نمیدونم تبدیل شده به حیوان درنده یا حیوان غیر درنده، استصحاب میکنم میگم هنوز این حیوان درنده است. اونجا میگن آقا این فصل او جنس بوده، وقتی اصل جنس عوض شد که شما نمیتونی که نسبت به فصلش استصحاب رو هنوز انجام بدی. و قص علی هذا مواردی که به تعبیر دیگه این چه یا فصله یا عارضه که متقومه به وجود موضوعه. اگر موضوع آمد متبدل شد شگه، در این صورت شما نمیتونی او عرضش و او صفتش رو تو وصف ها خیلی روشن‌تره. حالا تو فصل ها چون ما تغییر جنس خیلی جنس حقیقی نداریم که ما بتونیم جنس های حقیقی رو به هم دیگه اعتبار بدیم، حالا نمیدونیم فصلش چجوریه. یا مثلا اینجوری مثال بزنم، یه مثال خوب مثال بزنم، شما چوبی رو دارید که فصل فصل کنه، حالا ما نمیدونیم چوب جنس و فصلش چیه، فصل کنه جنس چوب مثلا هر ماده ای فصلش مثلا اشتعال زایی باشه، مثلا حالا شما تصویر کنید، فرض کنید چوب یعنی هر ماده ای که اشتعال زا باشه، درست شد؟ شما این چوب رو آمدید خمیرش کردید تبدیلش کردید به یه چیز دیگه، یا آتشش زدید تبدیلش کردید به زغال، یا آتش زدید تبدیلش کردید به خاکستر، درست شد؟ الان چوب رو آتش میزنید، ممکنه زغال کنید ممکنه خاکستر کنید، شک دارید که حالا که زغال شده یا خاکستر شده هنوزم آتش گیرنده هست یا آتش گیرنده نیست، فصلش داره یا نداره، شما نمیتونید استصحاب کنید. نگید استصحابش کجا اثر داره، فرض کنید کجا اثر داره، گفتن اگه هر کسی یه شیئی داره که براش میشه باش، مثلا اومدن گفتن هر کسی شیئی داره که به درد سوختن میخوره آتش گیرنده است، نصفش رو باید بیاد به حکومت بده. خب شما این چوباتون اومدید تبدیل کردید، نمیدونید شک دارید که الان آتش گیرنده است یا نیست، میتونید استصحاب بکنید؟ میگن نه، به خاطر اینکه او آتش گیرندگی در ضمن این جنس بوده، در جنس چوب بوده، حالا که تبدیل شده ممکنه مثل زغال باشه که آتش گیرنده باشه، ممکنه مثل خاکستر باشه که آتش گیرنده نباشه، پس شما نمیتونی استصحاب فصل رو بکنی. نسبت به صفتا که خیلی روشن‌تره، که توی شرعیات هم همینجوریه که وصف یک شیء عوض میشه، شما نمیدونی حکمشه او صفتش هنوز هست، میشه استصحابش کرد یا نه. اگر حکم از جهایی حالت اوصافی باشن، عوارضی باشن که قائمه به معروضن، شما اگه معروض عوض شد یه جنس دیگه شد یه معروض دیگه شد، نمیتونی نسبت به عرض یا صفت استصحاب بکنی، چون عرفاً تبدل موضوع شده و در استصحاب بقای عرفی موضوع چیه؟ شرطه. ولی ایشون میفرماین که آقا شرعیات که ربطی به این موارد نداره، که کی گفته که مگه شما دلیلی دارید که صحت مثلا فصل لزومه؟ نه، یه عقد لازمه، این عقد لازم یه حکمی هم برش مترتب بوده، یه مقارنی هم داشته، یعنی عقد لازم یه حکم مقارن داشته، حکم مقارنش بوده چی؟ صحت، درست شد؟ شما شک داری حالایی که از کنم خدمت شما، شما شک داری که حالایی که آمد از لزوم در داشته شد دیگه یه عقد لازم نیست، هنوز هم اون فصل رو، یعنی میگم اون فصل رو، اون اثر رو، اون حکم مقارن رو که صحته دارد یا ندارد؟ خب درسته اینا با هم دیگه ربطی نداره. میگه آقا این شی تا وقتی اینجوری بوده این خصوصیت داشت، حالا که عوض شده به این شکلی دیگه نمیدونیم خصوصیت داره یا خصوصیت نداره، خب استصحاب میکنیم دیگه. میگه تا زمانی که عقد لازم بوده، صحیح بوده، قابل تمسک بوده، باید آثار برایش مترتب، صحت در معاملات این ترتب آثار دیگه، آثار برایش مترتب بوده، حالا که این عقد تبدیل شده به عقد جایز، نمیدونیم آثار مترتب یا آثار مترتب نیست، استصحاب میکنیم میگیم هنوز آثار برایش مترتبه. اینا مثل موارده از کنون خدمت شما جنس و فصل و عرض و معروض های عرفی نیست که اگر جنس عوض شد دیگه بگی نمیتونی نسبت به فصل استصحاب کنی، اگر عرض عوض شد نمیشه بگی آقا معروض عوض شد نمیگی نمیتونی نسبت به عرض استصحاب بکنی، نه، اینا دوتا حکم مقارنن و عرفن اینجا دوتا موضوع نشدن. عقد لازم با تبدیل شدن به عقد جائز یه موضوع دیگری نمیشود که عرفن اتحاد موضوع رعایت نشده، همو عقد یکی از خصوصیاتش از دست داده. خب اصلا تمام مواد استصحاب مال فرض شکه، شک ما هم داره که اینجا خصوصیت لزومیشه که از دست داد تبدیل شده به باطل یا هنوز خصوصیت صحت داره، استصحاب صحت میکنیم. پس مرحوم شیخ میفرمایند و توهم و کون صحه سابقا، پس شیخ تا حالا چیکار کرد؟ برخلاف پای ایوانی که به اماره تمسک کرد، مرحوم شیخ به اصل عملی استصحاب تمسک کرد و میخواد شبهه استصحاب رو هم مندفع کنه.
میگه این توهم که صحت سابق در ضمن لزوم بوده پس مرتفع میشود به ارتفاع عقد لازم که مرتفع شد شد عقد جائز، او صحتا دیگه قابل استصحاب نیست. شیخ میفرمایند مندفع اون این توهم مندفع است و مورد قبول نیست. چرا؟ به ان اللزوم لیس من قبیل الفصل للصحه، لزوم مانند فصل صحت نیست. اینجوری نیستش که عرض کنم خدمت شما یکیش جنس باشه، مثلا عرض کنم صحت جنس باشه، یه جنسی باشه که فصلش لزوم باشه. عقد صحیح لازم غیر از عقد صحیح جایز باشه و عرفاً اینها دو تا عرض کنم خدمت شما نوع مختلف باشن، که وقتی میگه آقا صحت عقد لازم لزومش که از بین رفت، یه چیز جدیدی پیدا آمده که عرفاً دیگه یکی سابق نیست، لذا اصل استصحاب رو نمیشه تمسک کرد. حالا چی مثال من تو مثالم بقاء فصل رو آمدم استصحاب کردم، شما استصحاب جنس کنید. یه مثال واضح‌تر بذارم، یه حیوانی بوده این تبدیل شده به یه چیز دیگه، حالا نمیدونید، شک میکنید که تبدیل شده به حیوان یا تبدیل شده به یه مثلا جامد یا تبدیل شده به سنگ یا تبدیل شده به میته، شک میکنید که تبدیل به حیوان شده یا تبدیل به چیز دیگه شده. شما میگه آقا درسته که فصلش از بین رفته، ما استصحاب اصل جنس میتونیم بکنیم. میگن اونجا هم نمیشه استصحاب اصل جنس کرد، چون وقتی تبدیل شد به یک نوع دیگری ممکنه اصل جنس هم درش مندفع نباشد، یعنی وجود نداشته باشد. پس بنابراین لزوم از قبیل فصل صحت نیست، بلکه حکم مقارن صحت است. فی خصوص بیع خالی من الخیار، در خصوص بیع خالی از خیار عرض کنم یه حکم مقارن دارید. حالا بیعی به همراه خیار نمیدونی این صحته و حکم مقارنه هست یا نیست، استصحاب میکنید. این بحث حاضر تمام کلام در این بحث. بحث بعدی که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنه، مرحوم جناب آقای روحانی مطرح میکنه، اینه که گفتیم ما جون که به شرطی خیار تأخیر وجود دارد که عوضین قبض و اقباض نشده باشد، احد العوضین هم قبض و اقباض نشده باشد. به خاطر چی؟ به خاطر روایت حضرت میفرماید که الرجل یا صاحب الرجل المتا ثم یدعه عنده، یعنی قرض نکرده از مبیع را، فیقول حتی آتی که به ثمنه، یعنی این که ثمن رو هم به اقباض بایه در نیاورده است. فرض روایت همینه. بله نه. و اما اعتبار و عدم اشتراط تأخیر فلان نزالگه هو المنصرف من الصحیحه، منصرف از صحیحه که راوی میاد سوال میکنه که نمیدونم چقدر باید واسطم. پس بنابراین اصلا فرض سوال روایتیه که داره از زمانی که باید واسطه، در فرضی که نمیدونه چقدر واسطه سوال میکنه. اگر با هم شرط کردن که یه هفته واسطه، خب معلومه دیگه باید یه هفته واسطه. این شرط ضمن عقد لازمه و وفای بهش هم لازمه. و اما اعتبار و عدم اشتراط تأخیر فلان نزالگه هو المنصرف من الصحیحه، و اما انه یلزم تسلیم العوضین بعد تمامیت المعامله، ای روشنه، چون وقتی که شما هر کدام از طرفین معامله انجام میشه، آقای بایه مالک ثمن شده و مشتری مالک مبیع شده و مشخصه که باید حق مالک رو، ملک مالک رو بهش برگردون. من که مالک مبیعم باید مبیع به من برگردونن، اونم که مالک ثمنه باید ثمنه بهش برگردونن. اما انه یلزم تسلیم العوضین بعد تمامیت المعامله فلأن كل طرف يملك بالمعامله من انتقل اليه، هر کدام از اطراف به وسیله معامله مالک او چیزی میشوند که در وعای اعتبار بهشون منتقل شده، انتقال اعتباری مد نظرشونه، اون ملکیته. حالا پس فد تأخیر و من دون رضا، ای که مال رو بهش بر نگردونی، منی که مالکم ملکم رو من بر نگردونی بدون رضای من، غیر جائزن، جائز نیست. الا مال انصراف الی، مگر این که از خارج دلیلی داشته باشیم که حق داریم که مال رو تا یه مدتی نگه داریم و هوا غیر ثابتین، هیچ دلیلی وجود ندارد بر این مطلب، بله ثابت عکسهو، عکس این ثابته، یعنی در معاملات و انصراف ذهنی وجود دارد که اغلا میگن هر کسی شیئی دارد باید سریع معامله رو چکا بکنی و اش برگردونی، نه اینکه معامله رو عرض کنم خدمت شما مال رو پیش خودت نگه داری. البته یه چیزی وسط هست که میگن در صورتی که فرض مقابل امتناع میکنه، شما هم میتونی امتناع کنی، یعنی لذا
هر کدوم از طرفین میتونن دادن پول رو منوط داد تحویل رو منوط کنن به تحویل طرف مقابل. میگه من ثمن به تو بدم ول میکنی میری ماشین به من نمیدی، اون میگه من ماشین به تو بدم تو دیگه ول میکنی میری پول به من نمیدی. یا جاهایی که احتمال مثلا سرقت زیاده، میگه من این پول دستت بدم ممکنه جنس به من ندی، یا بگه جنس دستت بدم ممکنه فرار کنی میری پول ندی، پولی بالا بذار جنس بردار. نگید که آقا پس اینجوری میشود دور محال. این میگه تحویل من متوقف بر تحویل تو، تحویل من متوقف بر تحویل ای، بعد هیچ وقت معامله صورت نمیپذیرد. نه، فروض متعارف داره. میگه آقا پول بیا بذار رو میز جنس تو بردار به من، این هم متعارفه. خب نه بیانه یک بحث خیلی مفصل فقهی داره، 4-5 جور تصویرش میشه کرد بیانه رو. بیانه رو اگر چند جور میشه تصویر کرد دارم نمیخوام واردش بشم. بیانه یه موقع بخشی از ثمن معامله رو انجام دادی، بخشی از ثمن، یه موقعی نه بیانه رو گذاشتی به این شرط، به این عنوان که من این پول رو میذارم در مقابلی که شما جنس رو برای من تا فردا نگه داری و فردا به قیمت به من بفروشی. این خودش میشه یه معامله جدید، میشه معامله بیانه وفو به عقوده.
اینجا مدنظر
اون نمیشه اون فردا اول چجوریه
که یعنی مقداری از ثمن باشه.
اون دیگه بیانه رو از من صرف نمی کنه، حالا ممکنه اجاره بگم بیانه، یعنی بیانه خیلی وقتا بخشی از ثمنه دیگه، نه در اون صورت معامله لازمه. مگه شرط کرده باشن که اگه تا 3 روز 4 روز 5 روز نیامدی از اون ولت دیگه بخشی از ثمن رو داده باشه، بعد بری پیش حاکم میشن مجبورش کنی که آقا ما بقیه ثمن رو برداری بیاری. لذا غالبا وقتی بیانه میدن شرط هم میکنن، بیانه رو میدن میگه تا 3 روز اگه آمدی بردی بردی، اگه تا 3 روز نیامدی. حالا مشکلیه که تو این حیث بیانه مشکل نیست، مشکلیه که اگه تا 3 روز نیامد بعد میخواد بیانه رو برداره. دقت کردید؟ میخواد بیانه رو ببره. اگه بیانه بخشی از ثمن باشه برداشتن بیانه مشکل میشه. شما اگه بخواید بیانه هر وقت بیانه میذارید به عنوان بخشی از ثمن بذارید که اگه نیامدید اون نتونه بیانه رو برداره، مجبور شه براتون پس بده. ولی وقتی میخواید بیانه رو بگیرید به عنوان یک معامله مستقل بگیرید، به عنوان عقد بی نگیرید، یه معامله مستقل کنید، میگید من از شما 50,000 تومان پول میگیرم در مقابل اینکه اگر تا 3 روز دیگر آمدید خانه را به 50,000,000 تومان به شما بفروشم. فقط یه حقی برای او درست میشه، در مقابل این یه حق برایش درست میشه. اگر تا 3 روز آمد شما ملزم به فروش هستید، نفروشیدن برای پیش حاکم شهر، حاکم شهر مجبورتون، حاکم مجبورتون میکنه که شما این رو بفروشید. اگر نه اصلا تا 3 روز نیامد، خب اون نیامده دیگه، شما در مقابل بیانه یک حقی براش درست کردید، اون نیامده حقش رو بگیره، خب هیچ اشکال نداره، معامله هم صحیحه، شما جنس به بقیه میفروشید، صاحب بیانه هم بدون هیچ مشکلی میشوید. بیانه اونجاش مشکل داره که بعدن که طرف مقابل نیاد میخوان بیانه رو چیکار کنن؟ بردارن. اگه بیانه بخشی از ثمن باشه وقتی نیامد بیانه چیکار میکنه؟ باید پسش بدی. ولی اگه بیانه معامله رو فوقش باطل میکنه و معامله رو پسش میدی جنسش، چون غالبا گفتم تو بیانه ها چیز میذارن دیگه، حد اکثر هم زمان معین میکنن، میگن این 50,000 تومان بگید تا 3 روز دیگه آمدی معامله رو انجام بدیم. اگه معامله رو انجام دادن، بیانه رو گذاشتن، تا 3 روز حق فسخ گذاشتن، حق فسخ رو انجام داد، حق گرفتن بیانه رو نداره، بیانه رو باید پس بده، چون معامله رو باطل کرده دیگه، چیزی نبوده دیگه، درسته؟ ولی اگر نه به عنوان این عقد جدید بذارن میتونه بیانه رو بگیره. و اما انه یلزم تسلیم العوضین بعد تمامیت المعامله. ای گفتیم که تسلیم عوضین لازم است بعد از این که ایشه گفتیم هیچ. و اما انه یحق للآخر الفصل علی تقدیر امتناع عقدهما. این گفتیم دیگری حق فصل دارد اگر نفر قبل امتناع بکند از پرداخت، فذالک الاشتراط ضمنی، شرط ضمنی وجود دارد، الاحتفاظ کل منهما بالخیار لنفسه علی تقدیر امتناع الاخر من التسلیم. هر کدام برای خودشون خیار رو محفوظ میدانند بر تقدیری که دیگری از تسلیم امتناع بکند. فرضی که تو جنسو بدی در صورتی که من بدم، اگه ببینم تو جنسو نمیدی منم نمیدم، امتناع میکنم و معامله رو به هم میزنم.
اما اختصاص و خیار تأخیر بالبیع، این که خیار تأخیر مختص به بیع است، فالاختصاص صحیحت استعاره از سابقه و غیرها به تمام ادله داله بر ثبوتش در خصوص عقد بیع دلیل مطلقی نداریم. هاذا به خلاف جواز الفسخ علی تقدیر امتناع احدهما من التسلیم، این جواز فسخ در فرض یک کدومشون امتناع بکنن این عامه. فان نکتته عامه لغیر البیع ایضاً، نکتهش عام شامل غیر بیع هم می شود. اینا تمام همش گفت. نسبت به اون موارد مایسر الیه الفساد چی؟ یه سری روایاتی داریم. و اما بیع مایسر الیه الفساد، چیزی که سریع فاسد میشه مثل اون قضا، مثل اون شیر، فقط دلت بعض روایات علی ثبوت الخیار فیه، بعد از روایات دلالت میکنن که خیار در جور موارد ثابته. بعد دخول لیل اذا کان یفسده المبیت، مبیت یعنی شب را به صبح گذراندن، این که شب تا صبح این جنس در پیش شما بماند باعث فسادش می شود. کما فی روایت محمد ابن ابی حمزه، در روایت محمد ابن ابی حمزه و غیرش آمده، امن ذکره، از یک راوی که روایت می شود مرسل، عن ابی عبدالله علیه السلام، الرجل یشتر شیء الذی یفسد من یومه، شخص میره چیزی رو میخره که تو روزش فاسد میشه، و یترکه، جنس رو نمیذاره همینجا، حتی یعطیه به ثمن، تا اینکه بره پولشو بیاره. حضرت فرمودن انجا افی ما بینه و بین اللیل به ثمن، اگه تا شب ثمنشو آورد آورد، اگر نیاورد آخر وقت دیگه فلا بیع له، یا میفروشه یا میبره خودش بنده خدا استفاده میکنه. لکن لها ضعیفه السند بالارسال، روایت مرسله است، و لابد من حملها علی حالت تحقق الفساد بالمبیت، باید فرض جای مطرح کنیم که اگه شب بمانه فاسد میشود، ولی اگر در وسط روز اگه بمونه تا هم وسط روز فاسد میشه، خب باید قبل از فسادش بتونه بفروشه و ام یعنی فسخ کنه معامله رو. اما اذا کان یتحقق فی وسط النهار، مثلا اگر در بین روز هم این فساد عارض می شود، فالخیار لابد و یکون ثابتا قبل ذلک، یا باید قبل ذلک بشه. بفهم قبلی مثل همون فرق نمی کنه، این همون اشکال هست و جوابش هم همون جوابه که دلالت بر فصل می کنه، چون دیگه اونجا گفتن اینجا دیگه ضرورت نداره تکرار کنه. چی می فرمایید؟ نه میگن روایت رو باید هم کنیم، اصلا این که روایت، چون فرض روایت اینه که میگه اوز بنده خدا میگه تو روز فاسد میشه، حضرت دارن میگن تا شب باید صبر کنه، نه که تا شب صبر کنه بعد از فساد. مرادشون حضرت اینه که تا آخرین لحظه که میشه، اگه شب فاسد میشه تا آخر شب صبر کنه، ولی اگه تا بعد از ظهر بمونه فاسد میشه، دیگه سر ظهر میتونه بفروشه، این روشنه. و اما اذا کان یتحقق اون فساد فی وسط النهار، مثلا مثل شیر و این کبابی که مثال زدم، فالخيار لابد و یکون ثابتا قبیل ذلک، باید بگیم خیار ثابته یک مدت کمی، قبیل اما قبلا درست شاید قبیل بخونید که یعنی مدت خیلی کمی، لازم نیست حتما به اون معنا قبیل باشه که حالا حتما چند دقیقه قبلش دیگه، نه این مقداری که به طور متعارف بشه بفروشیم و طرف هم استفاده کنه. مثلا دارم میگم این یه جوری نگه داره که انقدر این شیر دیگه نزدیک ترش شدنه که بنده خدا تا بخره ببره خونه بذاره دیگه ترش شده، نه به نحو ممکن بیعه لو فسح، به جونه که اگه فسخ کرد بتونه بفروشه و طرف مقابل هم بتونه استفاده بکنه. ول وجه فی ذلک چیه؟ هو اشتراط الزمنی الارتکازی، همون شرط زمنی ارتکازیه. اذ العاقل لا یقدم علی اتلاف ماله بلا مقابل، عاقل نمیذاره مالش بلا مقابل هدر بشود. اینم نگید آقا مالش، چون در واقع فرضی که هنوز اون سمن رو نیاورده و معلوم هم نیست سمن دستش برسه، نگید مال دیگریه، یعنی همین بابی که بالاخره آقا مال از بین نره. خب بفرمایید.
اون جوابی که بالا دادیم برای و الا فلا به علت در اینجا چجوری میشه
صورته؟ یا همین دیگه اینجا هم از
این تلف میشه، حالا سه ماه دیگه بیاد مال تلف
بشه، بود تلف بشه، مال خودش بود تلف کردیم. چرا؟ آه سخت دوباره مشتری پیدا کردن، دوباره برم بگردم آه صبح داد زده آقا مثلا چون دارم 8 کیلو 200 تومان، 8 کیلو 200 تومان، حالا بنده خدا گلوش پاره شده، بعد آخر شب 4 5 کیسه 8 دیگه بنده خدا خریده، دوباره موقع شب واسم داد و بیداد کنم 8 کیلو چند باش باشم که خراب بشه، به من چه ربطی؟ می‌خواستم از مال شهر بره ببره، چه ربطی به من داره؟ خب بخونیم یا بسه خسته شدیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.